أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق حبيبنا وحبيب الله العالمين على القاسم بن الصلاح محمد. اولا تشکر میکنم از مدیریت محترم مدرسه و مؤسسه که این فرصت رو فراهم کردن در جمع شما یک گفتگویی داشته باشیم در یکی از موضوعاتی که جزء موضوعات متلاطم جامعه ماست. از شما هم ممنونم که وقت گذاشتیم انشاءالله در سه جلسه مفیدی باشه. سبک جلساتی که معمولا بنده شرکت میکنم این که جلسه سخنرانی نیست، جلسه تعاملی است، جلسه گفتن و شنیدن هست. الان هم من ترجیح هم اینه و تقاضام اینه که جلسه را هم خیلی سنبولوان سخنرانی و اونها تلقی نشه. صحبت ابتدایی البته من می کنم چون من فرمودم موضوعی را در واقع وارد بشیم مقدماتی گفته بشه، در حد مقدمات من عرایز تا هم داشت، ولی نظرم بیشترین وقت رو اختصاص بدیم به اینکه نکاتی ممکنه در ذهن شماست این نکات بیان بشه. اگر من راجع به اون نکات مطلبی اضافه بر آنچه شما میدانید داشته باشم این رو بگم باز با هم بحث کنیم. خلاصه این مدتی که بکنم حدود یک ساعتی یک ساعت رو بیر فرصت هست سعی کنیم که مفید انشاءالله جلسه اداره بشه. دو تا بحث رو من باید ابتداعاً ورود کنم و از شما خواهش کنم رو این دو تا موضوعی که میخوام عرض کنم تمرکز کنید و بعداً هر کدوم از این دو موضوع رو هم در عرایز خودم هم در ضمن پرسش و پاسخی که خواهیم داشت باز میکنم. عنوان کلی بحث ما بانکداری اسلام است. این تیتر صحبت است. اون دو موضوعی که من ابتدا فهرست مختصری عرض می کنم یکیش اینه که توجه داشته باشید بانکداری و نهاد بانک و آنچه که از لوازم این نوع بانکداری است که امروز تو دنیا رایجه، تو کشور ما هم رایجه و لابد دمن هم هست، یعنی مفری ازش نیست. این بانکداری به هر حال جزء حیات اقتصادی جوامع هست. این موضوع، یعنی موضوع بانک، از موضوعات مستحدث است، از موضوعات نوپدیده. چرا اینو عرض کردم؟ ببینید بعضی از اساتید دوستان خود ما در همین قوم تحقیقاتی دارن، مقالاتی نوشتن. اولین جمله تحقیقشون این است که بانک از موضوعات مستحدثه نیست. همینجا شروع و آغاز یک دورانی است. ببینید اگر شما یه موضوعی رو جزء موضوعات نوپدید و مستحدث بدانید یه جور مواجه بشید با این موضوع. منابعی که تمهید میکنید برای اینکه راجع به این به تعبیر شهید سر رضوان الله تعالی به تخریج فقهی داشته باشید یه جور منابع، اما اگر از ابتدا تصمیم شما این شد یا قضاوت علمی شما این شد که بانک یه موضوع مستحدث نیست. یعنی من عقبه این موضوع رو میتونم در تراث فقهی خودمون پیدا بکنم. یعنی در زمان معصوم علیه السلام یه نهادی به نام بانک، نه به نام بانک، با کارکرد بانک وجود داشته. این دو تا نگاهه. خب من در همین ابتدا عنوان مقدمه موضوع اول از موضوعی که امروز به ناصر نشما ارز کنم صراحتا ارز کردم بانک یک موضوع نوپدید و مستحدث هست. حالا در ادامه اینو باز میکنم، با سوالاتی هم که شما خواهید پرسید انشاءالله این بازتر رو روشن تر میشه. این ادعایی که بنده اینجا ارز کردم. موضوع دومی که شاید اصلا فلسفه اصلی تشکیل این جلسه این موضوع دوم هست، ارائه یک گزارشی است از آنچه در مجلس شورای اسلامی اخیراً مصوب شد تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همین روز چهارشنبه تمام شد دیگه، نهایی شدنش روز سه شنبه ببخشید پری روز این دیگه نهایی شد و ارسال شد شورای نگهبان، یعنی پرونده‌اش فعلا تو مجلس بسته شد. خب این جزء قوانینی است که بدون اغراق عرض میکنم بیشترین جلسات نقد و بررسی، بیشترین نقدها و از اون بالاتر بیشترین حجمه ها متوجهش بوده. بالاخره مجلس قانون زیاد داره و زیاد داشته، ولی با این تجربه ده یا ده سده که بنده تو فضای قانون گذاری دارم بدون تردید هیچ قانونی به اندازه این قانون مورد حجمه نبوده. یه وقتی در مدرسه فیزیک مثلا تظاهرات علیه یک قانون برپا بشه، معناش اینه که این قانون خیلی ایجاد حساسیت کرده. من به لحاظ اون حساسیت زایی موضوع دارم عرض میکنم. الان بنده تعریضی به این قضیه ندارم، قانون نشون دهنده زنده بودن موضوعی علمیه است، موضوعی علمیه قومه که یه موضوع مطرح میشه اینقدر حساسیت نشون میده. راجع به اصلش بنده تعریض ندارم، میخوام نتیجه بگیرم که این موضوع جزء موضوعات بسیار حساسیت آفرین بوده و یکی از جاهایی هم که خیلی حساسیت به خرج دادم و روی این موضوع هم کار علمی کردم، هم جلسات نقد و گفتگوی بسیار زیادی و هم تا این سطح مثلا اعتراض مدنی هم پیش رفت خود حوزه علمی. خب این فهرست دوتا موضوعی که من امروز در این مزاحمتی که دارم با شما گفتگو خواهم کرد. در موضوع دوم شاید لازم باشه بعد از اینکه گزارش کوتاهی دادم بیشتر اون شبهاتی که در ذهن شماست، که بخشی از اینها ممکنه شبهاتی است که در ذهن خود شما تولید شده، بخشی هم مسموعات شماست که اون فضایی که به هر حال این ماهای اخیر یا سالهای اخیر پیرامون این قانون ایجاد شده، خب مسموعات شماست که این خوبه اونها مطرح بشه. به هر حال گفتگوی علمی اینجا راجع به این موضوعات هم با هم داشته باشه. خب بعد از این فهرست حالا بنده برگردم تو موضوع اول رو یه مقدار باز کنم برای شما. اگر از شما، از هر کدام از شما یا از هر کس دیگری که جزء خواص و نخبگان جامعه هست اما ورود تخصصی در یه موضوعی مثل بانک نداشته، یعنی پیشتی مطالعهش نبوده، اگر سوال بشه که بانک چی کار میکنه، اولین پاسخی که به ذهن میرسه و به زبان میاد این است که بانک پولهای مردم رو که نیازی بهش ندارن میگیره، به کسانی که نیاز دارن وام میده. یعنی بانک یه واسطه است. الان بنده اینجا میشم بانک، به هر کنم شما میگم اگه پول مازاد دارید خلاصه ما در خدمتیم، فرض کنم بنده امیر شما هم باشم، یکی 20,000 تومن، یکی 100,000 تومن، یکی 5,000 تومن پولا اینجا جمع میشه. خب الان 3,000,000 پول پیش من هست. منم میدونم فعلا شما امروز فردا این هفته هفته بعد همه تون طلاق پولتون نمیدونم آج آقا هم پول نیاز داره به من میگه میشه قرض بدی بعد من پول شما رو اینجا من چه کارم؟ واسطه هم اصطلاحا میگن بانک واسطه وجوده. این اولین پاسخی است که به ذهن میرسه. یعنی نوعا بانک رو اینجوری ببینید. اون نکته که عرض کردم بانک یک نهاد نوع پدیدی نیست، یک عضو خواهم یک نهاد نوع پدید و مستحدث هست، دقیقا از همینجا شروع میشه. نهاد قرض نوع پدید نیست، نهاد قرض، قرض دادن، قرض گرفتن از طرف اسلام بوده.
چه نهادی؟
قرض؟ نه، نهاد قرض. ببینید نهاد با مؤسسه فرق میکنه. هر قرارداد خودش یه نهاده، نهاد قرض، نهاد بی، اصطلاح
عقدش
بود. بله دیگه. حالا توی ادبیات نهاد گلاری اصطلاحا به هر کدوم از اینا میگن نهاد. ما یه نهاد داریم، یه مؤسسه داریم که نهاد باز اهمی هست. هر دوست در واقع تصمیه یه کل به اسم جز اصطلاحا. وقتی میگم نهاد قرض، شما همون عقد قرض تو ذهنتون هست، درسته. خب این که جدید نیست، نه تنها در زمان شارع، حتی در قبل از اسلام بوده، چیز عجیب و جدیدی نیست. حتی یه جور اصطلاحاً حالا با ادبیات امروز بگیم بانکداری هم قدیم بوده. ببینید شما با اصطلاح ودعی آشنایید. در زمان شارع هم افراد پولهای خودشون رو، مخصوصا اون زمان که پولها حجیم بوده و نگهداریش سخت بوده، اینا رو پیش افرادی میذاشتن به اسم ودعی. اینا ودعی بودن، امانتدار بودن، اینا رو نگه میداشتن. حتی از این بالاتر ما نهاد صراف داشتیم که همین ودعی بوده، منطقه دو تا ودعی در دو شهر مختلف. من تاجر بودم، میخواستم یه پولی رو مثلا از مدینه این رو فرض بفرمایید برای یه شهر دیگه مثل مکه مثلا بفرستم، اونجا یه خریدی انجام بدم. خودم این کار رو نمی کردم، به این صرافی که در مدینه بود پول رو می دادم، شریک او در مکه اون پول رو می داد اون تاجری که من ازش خرید کردم. اصلا همه اینا بوده. اما رفقا اینه اسمی هیچ کدوم از اینا بانکی نیست. اون چیزی که در شریعت یعنی در زمان شارع علیه السلام و علیه السلام ریشه داره نهادهای از این دسته. عقد و قرض بوده، عقد ودیعه بوده، صراف بوده، ودعی بوده، اما اینا هیچ کدوم بانکی نیست. من از الان میخوام در چند دقیقه خدمت شما عرض کنم اصلا بانک چیست. وقتی امروز از بانک صحبت میکنیم چی اراده میکنیم؟ اگر این درست در ذهن ما تصور بشه که بانک یعنی چی، اون وقت قطعا تصدیق خواهیم کرد که بانک با این تعریف با این مختصات دیگه یک موضوع ریشه‌دار نیست، یه موضوع مستحدث است. خب من یه مثال برسیم. تو اون قالب قبلی که صحبت میکردیم اگر من 1,000 تومن پولم رو میدادم به بدن یا ساده تر بنده 1000 تومن به آقا قرض میدم. فرض کنید این برای که قشنگ ذهن بشینه، من کاملا در واقع تجرید میکنم، مثال خیلی مثال ساده است اما درسته دقیقه. فرض کنید یه جامعه 2 نفره، برای که ساده بتونیم بفهمیم، یه جامعه ایست، بنده هستم، فامیل جنابادی چیه؟ آقای قدیری، بنده با آقای قدیری، من 1000 تومن پول دارم، یه اسکناس 1000 تومن، آقا هم 1000 تومن پول دارم، الان نقدینگی جامعه چقدر؟ 2000 تومن. یعنی ما 2 نفر 2000 تومن قدرت خرید داریم. اگر من 1000 تومن هم با آقای قدیری درست بدم، آقای قدیری چقدر قدرت خرید پیدا میکنه؟ 2000. من چقدر قدرت خرید دارم؟ هیچ. نقدینگی جامعه چقدره؟ همچنان 2000. اینو داشته باشید. این تا 4 قرن پیش، 2.5 قرن پیش هر اتفاقی میفتاد با این تحلیل باید تحلیلش میکرد. اما از حدود 4 قرن پیش یه اتفاقی من به جایی که 1000 تومنشون مستقیم بهشون قرض بدم این کارو نکردم. پول دست خودم بود. خوب تصور کنید. حاج آقا یه تابلو زدم، نوشتم بانک
شاه.
بانک شاه.
دیگه
حالا دیگه دست برداری خودتون هم دیگه با تصویر ما نگیرتون. حاج آقا یه تابلو زده بانک نمیدونم بانک امین. من به جای اینکه 1000 تومنم رو به آقای قدیری مستقیم قرض بدم، ببینم خب این جای مطمئن نیست دیگه، به ایشون هم اعتماد دارم، ایشون تابلو داره، مجوز داره، چی داره، 1000 تومنم رو سپرده میذارم. حاج آقا 1000 تومن منو میگیره، یه دفترچه میده یا یه دونه کارت میده به من، یه کارت میده، این کارت رو به من میده. آقای قدیری که از من درس میخواست دیگه پیش من نمیاد، میره پیش ایشون، از آقای حاج آقا بانک امین درس میده. آقای امین بانک امین هم حواسش هست، میگه نکنه من یه وقت بیان، چون یه نفر هم از 2 نفر 3 نفر 1 میلیون نفر بخشی از این رو میگن داره، یه بخشش هم هست. حالا فرض کن باز برای که مثال ساده باشه، همون 1000 تومن منو به ایشون قرض داد. خوب دقت کنید، آقای قدیری قبلا چقدر داشت؟ 1000 تومن. چقدر قرض گرفت؟ 1000. شد 2000. ایشون الان 2000 تومن قدرت خرید داره. منی که قبلا 1000 تومن داشتم الان درسته 1000 تومن دستم نیست، اما این دستم، یعنی من همچنان 1000 تومن قدرت خرید دارم. نقدینگی شد 3000 تومن. این معجزه آقاست، معجزه بانک. نمیدونم این اصطلاح رو شنیدید، میگن بانک ها امروزه دیگه واسطه وجود نیستن، خالق وجود هستن. بانک یه نهادیست که خلق پول میکنه، چون تو ذهن عموم مردم اینه، میگن پول که چاپ پول، خلق پول که کار حاکمیت دولت رو خلق میکنه. نه، این مال زمان، مال این قبل از اون 4 قرن پیش بود. بله در اون زمان فقط دولت ها پول خلق میکردن. از زمانی که بانک به مفهوم جدید در دنیا مطرح شد و رونق گرفت و جا افتاد و امروز دیگه جزء لاینفک حیات اقتصادی جوامع شده، تنها خالق پول دیگه حاکمیت نیست. من از کشور خودم بگم، فقط برای اینکه این خوب تو ذهناتون جا بیفته، سال 1380 تا 1400، این 20 سال من میخوام مقایسه کنم، سال 1000، اینا همش آمارهای بانک مرکزی است که من اینا رو نموداراش اینا رو هم دفتران هست و ضرورتی ندارم. سال 1380 از هر 3 تومن یا 3 ریال پولی که تو اقتصاد ایران بود 1 ریالش رو دولت تولید کرده بود، خلق کرده بود، 2 ریالش رو بانک ها خلق کرده بود. دیگه اگه اینو من خیلی برم عقب به یه جایی میرسیم که بانک ها هیچی خلق نکرده بودن، به تدریج خلق کردم تا من مقطع 80 رو گرفتم. 80 هم به این دلیل گرفتم که سال 80 سالیست که اولین بانک خصوصی تو ایران بعد از انقلاب تأسیس شده و بانک های خصوصی که آمدن خلق بود سرعت عجیبی گرفت. تعبیر من در جاهای مختلف عرض کردم، شاید این عبارت من رو دوستان شنیده باشن، که اصلا ریشه بدبختی اقتصاد ایران از نظر بنده بانک های خصوصی. حالا این بحثش مفصل موضوع صحبت من نیست، به عرض خودم برگردم. سال 80 از هر 3 ریال پولی که توی اقتصاد ایران بود 1 ریالش رو دولت خلق کرده بود، 2 ریالش رو بانک. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم این نسبت 1:2 بود، امروز شده 1:8 تو این 20 سال. یعنی سال 80 2 برابر دولت بانک ها پول خلق کرده بودن، امروز 8 برابر دولت بانک ها پول خلق کردن. وقتی ما میگیم بانک خالق پوله، این گزاره رو ساده نگیرید. خالق پول یعنی خالق قدرت. من اخیرا به خدمت آقای رئیسی جلسه ای داشتم، گفتم آقای رئیسی شما حکومت نمی کنید، بانک ها حکومت می کنن، چون پول دست بانک هاست، چون خالق پول بانکه، بانک پول خلق می کنه، قدرت می آفریند. یه منطق غلطی هم متاسفانه در بانک های خصوصی به خصوص حاکم شده و اون رو نمیگن ما خالق پولیم، اختیارشو داریم، من پول رو جایی برم که خودم میخوام چون من خلقش کردم. شما ایران مال رو شنیدید دیگه، ایران مال با پول دولت و با پول مردم ساخته نشد، با پولی ساخته شد که یک بانک خلق کرد و پول مخبور خودش رو برد اونجا. حالا یکی بگی ایران مال اصلا چه نفعی برای کشور؟ نمیخوام بگم کاملا بی نفعه، منافعی ممکنه داشته باشه، اما وقتی شما یک مال یعنی یه مرکز تجاری فوق گران قیمت درست میکنید، اولین لازمش اینه که باید کالای لوکس خارجی هم بیاری اونجا بفروشید. شما توی مال تجاری اونجوری که دیگه کالای ایرانی نمیتونی عرضه کنید. من رفته بودم تو همین پاساژ علاءالدین، تازه علاءالدین پاساژ سنتی قدیمی تهران، مرکز موبایل و ایناست، هر جا گشتم برای این گوشی جی ال ایکس نه فقط نبود، مثلا تمسخر میکردم. خب معلومه دیگه، حالا جی ال ایکس هم تازه ایرانی نیست، ایرانی کار حداقل اون مونتاژ جمعی باز یه ذره دلمون خوشه میگیم گوشیمون ایرانیه. خب ببینید، آقا این حواشی رو بذاریم کنار، پس بانک کار ویژه‌اش چیه؟ دیگه واسطه وجود نیست، رنگ باخته، بانک خالق وجود، بانک پول خلق میکنه. اگر کسی بانک رو با این تعریف و با این مختصاتی که بنده عرض کردم بشناسه، دیگه نمیتونه ادعا کنه که بانک یک موضوع نوپدید و مستحدث نیست. شما 5 قرن قبل این کار ویژه رو نداشتید، ودعی این کار رو نمی کرد. این تقریبا از 4 قرن پیش همون کسایی که ودعی بودن طولا رو می گرفتن متفتن به این موضوع شدن که این آدم هایی که طولاشون رو پیش من گذاشتن اینا همه همزمان نمیان، همیشه من یه رسوبی دارم. مثلا فرض بفرمایید 50,000 نفر توی شهری مثلا تو استاد خلد مثلا مشتری این صراف بودن، هر کدوم هم یه مبلغی گذاشتن، الان یه انبوهی از پول اونجاست. این میدونه که همه که همزمان نمیان. حالا اگر یک کسی بیاد به این بگه آقا قرض بده به من، نه از پول خودش، از این پولا قرض میده، یعنی داره خلق پول میکنه، چون با این کار نقدینگی جامعه زیاد میشه. اون کسی که پول رو گذاشته، اون که قدرت خریدش محفوظه، چون صراف موظف است اندل مطالبه پول رو بده. خب این درسی هم که داد که یه قدرت خرید جدید ایجاد شد. حدود 4 قرنی که صرافها متفتن این معنا شدن که میتوانند پول خلق کنند. این وقتی میگم پول خلق کنند، حواستون باشه، منظورم این نیست که اسکناس چاپ کنند، منظورم این نیست که سکه ضرب کنند. ببینید همین صفر و یکی که تو این کارت ضبط میشه، یعنی خلق پول. اصلا امروز دیگه اسکناس کاربردی نداره. شما الان ببینید یه جا بخوای مندم یخچال بخری، اسکناس بگی، فروشنده قبول نمیکنه، میگه کارت بکش. یعنی این الان نقد شوندگیش بیشتر از اسکناسه. این دست کیه؟ دست بانک. پس بانک خالق وجود. بانک اگر شد خالق وجود، خالق پول، و با این تعریف بهش نگاه کردیم، دیگه قطعا یک موضوع ریشه‌دار در صدر اسلام در زمان شارع نیست. شما نکته این پاسه
که میفهمید مستحدث هست، بحث اعتبار که در تاریخ وجود داشته، یعنی همیشه هم صراف یا هم فروشندگانی که تو بازار بودن میتونستن چک بکشن و یک مبلغی رو، یک عددی رو روش بنویسن و مثلا به شخص بدن، شخص هم بره توی بازار باش خرید بکنه. یعنی خلق اعتبار در تاریخ در واقع اقتصادی بشر وجود داشته. مسئله اینه که این تبدیل به پول نمیشد، یعنی خلق پول نبوده، خلق اعتبار. پس یک مسئله مستحدثه نیست، یک مسئله ریشه داره به این. اون چیزی که بگیم مستحدث است، پس پول اعتباریه، نه در واقع
تمام موضوع این نیست. این که من این کار نمی کنم، مثلا خرید نسیه مبناش اعتباره. خب خرید نسیه از قدیم بوده. بحث ساماندهی شدن اینه. ببینید شما نهادی که این کاره باشه نداشته. من دارم از بانک صحبت می کنم. یه وقت هست شما یه آدم معتبری هستی، روی یک کاغذ می‌نویسی آقا هر که این کاغذ آورد من 1000 تومن بهش می‌دم، و همین کاغذ و همین امضا اینقدر اعتبار داره، شما میری با این خرید میکنی، چون فروشنده میدونه این پوله. اصلا رسمم بوده، چیز عجیب و غریبی نیست. اما این به صورت یک کار سیستمی نهادینه شده نبوده. اونی که الان ما ازش صحبت میکنیم اینه. و الا شما همه الان فرض کنید اصلا از اقتصاد دنیا بانک رو حذف کنید، اون که حذف نمیشه. ببینید این نامگذاری ها دقیقه آقای قدیری، شما به اون پول اعتباری نمیدید.
دقیقا پول اعتباری مستحدث است.
اون اعتباره. بله اصلا عرض کردم شما وقتی نسیه اصلا هیچی پول ندارید، اما میری خرید میکنید. این قدرت خرید از کجا اومده برای شما؟ از اعتبارت، از اعتمادی که فروشنده به شما داره. حالا اعتبارامون هم مختلفه، ممکنه من فقط نونوایی سر کوچه حاضر باشه به هم نسیه بده، شما سوپر اون طرفی هم حاضر باشه بیشتر، یکی هم بتونه مثلا یه ماشین نسیه بده، هر کسی اعتبار. اما اسم این پول اعتباری نیست. یعنی عرض میکنم این ترمینولوژی این بحث خیلی مهمه. ما الان داریم از چیزی صحبت میکنیم که در صدر اسلام سابقه نداره، و از نهادی صحبت میکنیم که عمرش در تاریخ اقتصاد دنیا کمتر از 400 ساله. اگر این دقت در دوستان ایجاد شده باشه، من میتونم یه قدم بحث رو جلوتر ببرم. شما اینجوری کردید، سوال میخواستید بپرسید.
بفرمایید. قربایی در مدت 12 ماه و 18 ماه که مشتری حق استفاده از سپرده خودش رو نداره، به نظر در طول همین مدت که اون معجزه‌ای که فرمودید داره توی 12 ماه و 18 ماه رخ میده، میخوام بگم که توجیه پذیر میشه اون این نکته که وقتی ما به پولمون دست میزنیم، اون داره قرض خودش رو میده، سودش رو میگیره، و بعد از 18 ماه هست که مشتری میتونه داره پولش رو برداره.
و بله، به همین دلیل به اونها دیگه پول نمیدیم، به اونها میگیم شبه پول. نقدینگی دو جزء داره، یه جزءش پوله، پول همونیست که تو حساب جاری شما هست که اندل مطالبه برداشت میکنی یا کارت میکشید یا توی جیب شماست، به این میگیم پول. شبه پول همون پولیست که پیش بانک گذاشتی و گفتی من تا یک سال دیگر نمیام. خب اما دقت کنید، همون جایی که میگی تا یک سال دیگه نمیام، نه اینکه حق نداری بری. همین الان سپرده‌های بلند مدت، حالا البته الان 5 ساله نداریم، من قبلا سپرده 5 ساله هم داشتم. شما در لحظه اراده میکردی میرفتی بانک، میگفت آقا سپرده 5 ساله منو به سران کنسلش کن. نمیتونست بگه نه، فقط سود رو تمدید کرد. یعنی اگه شما 5 سال نگه میداشتی مثلا 22% میده، اگه بعد 6 ماه گفتی آقا پولم رو میخوام، میگفت پس سودت میشه 14. اما این همچنان نقد شونده بود. ما این اصطلاح اقتصادی دارم، لیکویدیتی یا قابلیت نقد شوندگی. این نشون میده که این دارایی شما پوله یا شبه پوله. حتی در بانک های دیگه هم ما فقط یه جور سپرده خاص داریم که طرف حق مراجعه به بانک نداره تا سررسید. اصطلاح هم بهش میگن اوراق گواهی سپرده یا سی دی اوراق. اینا اوراقش که طرف وقتی سپرده رو میذاره از اول میگه آقا من نمیام، بانک هم وظیفه نداره بهش جواب بده. تو این فاصله میتونه اینو بفروشه به دیگران توی بازار ثانویه، اصطلاحا تو بورس این قابل خرید و فروشه. اما وقتی شما میفروشی یعنی که یه نفر باز میشینه جای شما، این آقا فروخ به اون یکی، اون یکی میشینه. اما از بانک دیگه این خارج، این همچنان در اختیار بانک، تحت مدیریت بانک هست. حالا این بحث به نظرم بفرمایید اگه سوالای چیزی باشه که مسیر بحث رو روشن‌تر کنه. اگه فکر می‌کنید یه مقدار ممکنه آخر بحثم میشه پرسید، بذارید که من بحثم تموم بشه. بفرمایید.
نمیدونم که راه حل هم بتونم مشکلات اینه که اینا رو جمع بشن، اینا رو جمع بکنم مثل دولت سابق برومانی جمع شد فعلا اینجا، ولی که مشکل اینه که چرا جمع میشن؟ هم قدرت دست حکومت هم میدونم، همه هم میدونم مشکل از کجاست، ولی کیه پشت صحنه؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ جمع آوری نمیشه بانک خصوصی؟
خب حالا این خوب شد مقدمه رو گفتم، این سوالتون هم جز نگه داریم، من جواب میدم آخر بحث جواب میدم. بذاریم بحث الان، چون من بحث همه این مقدار علمیه، اون بحث یه مقدار جنبه عملیاتی پیدا میکنه، تو قسمت دوم اتفاقا به اون میرسم. من فراموش نمی کنم، حالا در این راه شما هم حواستون باشه که وقت من یادم نه. ببینید این بحث، پس بنابراین تا اینجا من بخوام بحث رو جمع کنم. ما مفهومی به نام بانک یا نهادی به نام بانک داریم که این بانک خالق پوله و اگر خالق پول شد باید برای مهار این، برای مدیریت این تبدیل بشه. من اصلا اینجا یه ذره میتونم نزدیک بشم به بحث دوم. عرض کردم میخوام این بحثای ابتدایی کوتاه باشه که دیگه بعد وارد پرسش و پاسخ بشیم، اونجا بحثا انشاءالله روشن‌تر میشه. اگر یه نهادی با مجوز حاکمیت، با نشان اعتمادی که از حاکمیت میگیره، این قابلیت رو پیدا میکنه که خلق پول کنه. الان نه رئیس جمهور، نه رهبری، نه وزیر، اصلا هیچ که مطلع نیست. این کارت من میبرم شعبه میتونه کارت من رو شارژ کنه، یعنی خلق پول کنه دیگه. این از کجاست؟ چون به این کارت یک اعتباری داده شده، این اعتبار از ناحیه حاکمیته. این مثل اعتبار اون تاجر نیست که اعتبارش ذاتی خودشه. همین فردا اگر بگن آقا این بانکی که تا حالا بانک بوده این شد غیر مجاز، همه مردم صف میکشن میگن پول ما رو بدید. پس چرا الان مردم کاملا آرامش دارن؟ چون این بانک بانکیست که
حاکمیت بهش اعتبار بخشی کرده. خب اگر خوب دقت کنید، این از این نکات بسیار دقیق و به شدت مفصول توی حکمرانی کشور ماست. اگر این اقتداری که به این نهاد یعنی به بانک داده میشه از ناحیه حاکمیت است، بر حاکمیت واجب است که به شدت با دقت بر کار این نظارت تنظیمگری کار این به عهده حاکمیت. ببینید یه بانک وقتی پول خلق میکنه از قبل خلق پول خودش سود میبره، اما کل جامعه ممکنه متضرر بشه، چون وقتی پول خلق میکنه عرض کردم دیگه، یا پول یا شبه پول هر چی تولید میکنه نقدینگی جامعه میده بالا. نقدینگی جامعه یه رابطه ای داره با تورم. وقتی تورم ایجاد بشه همه ضرر میکنن. همه ضرر کردن، کی سود برده؟ بانکی که خالق بود. از دهه 80 به این طرف این همه سر و دست میشکستن برای اینکه بانک ایجاد کنن، برای اینکه کارخونه ثروته، کارخونه خلق ثروته برای مالکش. اخیراً یه میزگردی در بانک مرکزی بود، من با بعضی از این مدیران محترم بانک ها خصوص بانک خصوصی مناظره یا حالا مناظره نگم صحبتی داشتم. من اونجا گفتم آقا من رفتم محاسبه کردم از همون سال 80 که اولین بانک تأسیس شده تا مثلا 1 سال 6 ماه پیش رفتم حساب کردم. اگر یک کسی اونجا 1000 تومان سپرده گذاشته بود، 1000 تومان، تا امروز حساب کردم این پول شده چقدر؟ به 8 سال سود بهش داده، دوباره بوده، تا هیچی هم برداشت کنه شده چقدر؟ همزمان با اون یا قبل از اون، یه هفته قبل از اون، یه نفر اونجا سهامدار شده. مالک یعنی سهامدار دیگه. سهامدار چندین برابر، شاید حالا نمیخوام اعداد ارقامی که میگم، بالاخره این بحثا ضبط میشه، پخش میشه، نمیخوام حد غیر دقیق زده باشم. به همجرد گرد کلی میگم بیش از 10 برابر سپرده گذار سهامدار سود برد. یعنی مالک بانک، سهامدار یعنی مالک بانک، مالک سود برده. از چه طریق؟ از طریق خلق پول. کی ضرر کرده؟ کل جامعه به دلیل تورمی که تحمیل شده به اقتصاد. اگر بانک یه نهادیست با این ویژگی ها و با این اقتدار، این سوال بسیار جدی است. عرض کردم از موارد بسیار مقصود در حکمرانی کشور ماست. چرا نهادی با این اهمیت تحت تنظیمگری حاکمیت قرار نگرفت؟ نه فقط این بانک ها، شما تا چند سال پیش شاهد بودید که اصلا بدون اذن و اجازه حاکمیت بانک درست میکردن. حالا اینا ظاهرا مجبس دارن تحت نظر بانک مرکزی هستن. یکی از این صندوق های برزال حسنه که حالا صندوق که نبستلا تعاونی اعتباری تعاونی چیچی بودی مالی از این حرفا، این اصلا تأسیسش در یه شهر کوچیک فقط برای همونجا بوده، اونم نه برای همه مردم شهر، برای 35,000 نفر آدم های خاصی بودن، یک تشکلی بودن، اجازه گرفتن برای خودشون یه تعاونی اعتبار داشته باشن. در سایه قفلت حاکمیت در تمام کشور شعبه ایجاد کرد، حدود 500 شعبه اون در کل کشور تابلوهای بزرگ، تبلیغات تلویزیون در اختیار اینا. اصلا این چجوری اینا رشد میکردن؟ حاکمیت تبلیغشون رو میکرد. حاکمیت که باید تنظیمگری کنه، باید اگر یه مؤسسه‌ای بدون مجوز میخواد خلق پول کنه جلوشو بگیره. اگر با مجوز خارج از ضوابط قانونی میخواد خلق پول کنه باید جلوشو بگیره. نه تنها این کارا رو نمی کردند بلکه مشبه اینجور نهادسازی هم بوده. یه اتفاق تو ایران افتاد 30 سال تو 20 سال اخیر بانکای خصوصی قبل از اونم بود. خب اینا که من گفتم یه مقدمه خوبی ایجاد شد که من گزارش بحث دوم رو هم عرض کنم بعد میگه خدمت شما باشیم سوالا رو دیگه عدت سوالا رو بفرمایید. وقتی میگیم حاکمیت غفلت کرده یعنی چی؟ نه اینکه نمیفهمه آقا کسایی چون فرمودن دیگه همه مردم هم میدونن نیست که کسی ندونه. غفلت حاکمیت به این معناست که نهاد سازی لازم برای نظارت بر اینها رو فراموش کرده. این کار یا عمدن یا سهوًا من کاری ندارم. شما قانون عملیات بانکی بدون ربا رو دارید سال 62 اصلا برای اینجا شد که ربا تو بانک‌ها نباشه با یه هدف ربازدایی در واقع. اصلا این قانون با این قانون بانک خصوصی رو نمیشه اداره کرد. جالبه ها این چه قفلت های اتفاق افتاده. زمانی که این قانون تصویب شد ما چیزی به نام بانک خصوصی تو ایران نداشتیم. آره اون قانون برای بانک‌های دولتی بود چون بانک دولتی بالاخره مال دولته، مالکش دولته. اون منافعی که گفتم برای سهامدار اینجا موضوعیت نداره. حد اکثری که این مدیر این بانک اختلاس میکنه دیگه، اما مالکی وجود نداره که بگه من از خلق پول نفع میبرم ارزش سهامم زیاد میشه. با همون قانون ما اومدیم بانک خصوصی تأسیس کردیم و توقع داریم این بانک خصوصی تحت نظارت و سیطره حاکمیت باشه. معلومه نیست حاکمیت باید چه کار میکرد؟ باید قانون متناسب با این نوع بانکداری رو وضع میکرد، نکرد. یعنی واقعا انگشت اتهام هم به سمت دولته، هم به سمت مجلسه، هم به سمت بانک مرکزی است. من اخیراً تو مجلس گفتم، حالا اخیراً که میگم در مذاکرات همین قانون گفتم، مقام معظم رهبری توی سیاست‌های کلی اصل 44 که نمیدونم چقدر حضور ذهن دارید، نمیخوام من واردش بشم، اجمالش اینه که اونجا رهبری اجازه خصوصی سازی دادن. از جمله اونجا تصریح کردن که بخش خصوصی هم میتونه در صنعت بانکداری وارد بشه.
چه سالی این قانون؟
1384. منتها قبل از اون بانک‌های خصوصی راه افتاده بود. عرض کردم 80 اولینش با مصوبه مجلس این کار انجام شد. ولی چون این منافات داشت با اصل 44 قانون اساسی، اونجا سیاست‌های کلی ابلاغ شد. خوب دقت کنید. تو مجلس من گفتم حضرت آقا همونجا تو همون متنی که اجازه بانک خصوصی دادن همونجا فرمودن، اینا مکتوبش هست، حالا که بانک خصوصی داریم باید نظارت شرعی و قانونی قوی اعمال بشه. نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض. اون قسمت اولش اجازه میداد، راه رو باز میکرد بانک خصوصی ایجاد بشه، رو هوا زد. مثل قارس بانک ایجاد شد. اما این قسمت دومش که از نظر من باید قبل از اجازه به بانک اول این رو حاکمیت دولت مجلس بهش میفرداد، غفلت شد. یک نمونهش الان بنده خودم 10 سال تو مجلس، 11 سال دارم تلاش میکنم برای همین، چون من متوجه این ضعف به شدت زمینگیر کننده اقتصاد ایران بودم، دارم تلاش میکنم این کار انجام بشه. بعد 10-11 سال و تازه امسال پریروز موفق شدیم قانون بانک مرکزی رو تو مجلس تصویب کنیم، که این قانون بانک مرکزی در واقع اون نرم افزار حقوقی است، یعنی همون خلایی است که تا الان وجود نداشته. ببینید بانک مرکزی ما با قانون فعلی نمیتواند به بانک‌های خصوصی مهار بزنه، اینا رو مدیریت کنه. اصلا فارغ از این که رئیس کل بانک مرکزی کی باشه، آدم قوی باشه، اصلا اینش هم خیلی مهم نیست. نمیخوام بگم اثر نداره، اتفاقا دوره‌هایی که بانک مرکزی یه رئیس خیلی سخت و سختری داشته بهتر بوده برد. ولی حتی در همون زمان ها هم این کار نشد. باز چون قانون درست نشده بود، خود بنده توی قضیه نقشی داشتم، شاید نقش مؤثری داشتم، چون دیدیم قانون که دست بانک مرکزی رو بسته و زمینه برای مدیریت بانک ها نیست. از اون طرف هم بانک ها دارن روز به روز با سرعت 200 کیلومتر دارن خلق پول میکنن. یه متن تهیه کردیم در کمیته نقدینگی بانک مرکزی، بعد در شورای پول و اعتبار، بعد در جلسه سران سقوبه و نهایتا خدمت آقا تقدیم شد. یعنی ما چون دیدیم قانون که فعلا با این موانع عجیبی که سر راه ما هست، قانون فعلا این سال 67 این کار، ببخشید 97 این کار انجام شد. حضرت آقا تنفیز کردن یه اختیارات ویژه به بانک مرکزی داده شد، یعنی یه مقدار از ضعف قانون این پوشیده شد. از اون زمان یه مقداری بانک‌ها متوجه شدن نگاه بانک مرکزی میتواند، اگر بخواد میتواند. البته اون چون میدونید مصوبات سران قوا موقت دیگه، یکی دو بار سه بار هم تمدید شد، نهایتا دیگه گفتن که این تمدید نباید بشه، دیگه برید قانون که اون شدن. حالا قانون مصوب شد، انشاءالله شورای نگهبان هم نظراتشون تأمین بشه، این میشه قانون. یعنی اون خلع برطرف میشه. اون چیزی که ما الان در حکمرانی اقتصادی خودمون نداریم و انشاءالله با این قانون تدارک میشه، همین نرم افزار حقوقیست که بانک مرکزی اقتدار پیدا بکنه بتونه بانک ها رو مدیریت کنه. ببینید بانک مرکزی در دو حالت نمیتونه کار کنه. یک، وقتی که منافعش با بانک ها همسو باشه. من لازم باشه موارد رو عرض میکنم. معاون نظارتی بانک مرکزی، یعنی کسی که همه اطلاعات دست اونه دیگه، امروز از بانک مرکزی جدا شده، حالا یا استفاده داده یا ازش کردن جدا شده، فردا در مدیریت یه بانک نشسته، یه بانک بزرگ. اصطلاح درهای چرخان رو شنیدید، یعنی همین که افراد از یه جایی که اطلاعات هست، اطلاعات حاکمیتی بلند میشن، میرن یه جایی میشینن که باید اون به این نظارت کنه. از بانک خصوصی بلند شده آمده تو بانک مرکزی نشسته، یعنی تعارض منافع جدی است. این یک نقطه ضعف بوده. نقطه ضعف دوم اینه که اصلا بانک مرکزی به موجب قانون اقتدار لازم رو نداشته. ما تو این قانون اگر بخوام خیلی به اجمال بگم، حالا ده ها سرفصله، اما برای اینکه این بحث من اینجا دیگه پروردش فعلا تو این مرحله بسته بشه، کاری که در قانون بانک مرکزی شده، یکی موضوع تعارض منافع به صورت جدی باش برخورد شده، دوم این که اقتدار بخشی شده به بانک مرکزی. یعنی کاری کردیم بانک مرکزی از شبکه بانکی استقلال پیدا کنه و اگر به این رسید که بانکی تخلف میکنه بتونه ورود پیدا کنه. حالا انشاءالله انشاءالله به فضل خدا ما توی فاز دوم که الان در دستور هست و انشاءالله به زودی هم میاد پیشم، قانون بانکداری رو که به تصویب برسونیم، این در واقع اقتدار بانک مرکزی بیشتر میشه. برای استحضارتون عرض کنم که اصل کاری که ما در دستور داریم، عرض کردم 10 ساله داریم روی این تلاش میکنیم، یه بخشش همین بانک مرکزیه که الحمدلله انجام شد. بخش دوم قانون بانکداری است، بانکداری اسلامی، که در واقع نحوه مدیریت بانک ها رو در درون خودشون و رابطه بانک ها رو با مردم باید تنظیم کنه. بخش سوم هم بانک توسعه است یا بانکداری توسعه، که حالا باید چجوری از این شبکه بانکی برای توسعه کشور کار بکشیم. که این شاید از اون دو بخش مهمتره، اما به لحاظ ترتب اینو باید آخر کار کنیم. بخش اول تمام شده، بخش دوم در انشاءالله در شروع، بخش سوم هم آماده است ولی به لحاظ زمانی باید این بخش دوم انجام بشه. توی این فضایی که ما این کار رو میکردیم دوستان عزیز، موانع بسیار زیادی بر سر این کار، من بعضی از کشورها رو مطالعه میکردم، قانون بانک مرکزیشون رو دیدم، خیلی به سرعت تصویب شده. یعنی اگر قانون ما مثلا 50 صفحه هست، فرض بکنید 40 صفحه هست، اونا 1200 صفحه قانون نمیشن، به سرعت تصویب کردن و تونستن مهار کنن شبکه. ما 8 سال، 9 سال، 10 سال، 12 سال همون بار افضل برگشت با شوره دیگرمانش نمیدونیم چقدر طول میکشه. بعد تازه میکنیم به مجمع تشخیص، یعنی مثلا فرایند قانون‌گذاری تو ایران فرایند عجیبیست. اگر نهایتاً به جایی برسه تازه ما یک بخش از سه بخش رو انجام بدیم. موانع مختلفی بود. من این تیکه آخر بحثم میشه مقدمه برای صحبتایی که شما میخواید بفرمایید، چون احتمالاً ایرادایی تو ذهنتون هست، حالا یا ایراد خودتون یا ایرادایی که شنیدید. من این مقدمه رو بگم که شما در واقع سوالاتتون رو مطرح کنید. ما چند دسته مخالف داشتیم در طول این سال‌ها. یک دسته از مخالفین دولت مردها بودند. علت این که مخالفت می‌کردن، چون ما در نسخه اولیه طرحمون استقلال بانک مرکزی از دولت رو هم پیش بینی کرده بود. هیچ دولتی حاضر نیست بانک مرکزی رو از دست بده. فرق هم نمی کنه. آقای احمدی نژاد باشه، آقای خاتمی باشه، آقای روحانی باشه، آقای رئیسی باشه، همه اینا صراحتا. آقای احمدی نژاد سر این قضیه دعوا کرد برای اینکه بانک مرکزی رو حفظ کنه. آقای روحانی سر این قضیه تو مجمع تشخیص دعوا کرد برای اینکه می‌خواست بانک مرکزی رو حفظ کنه. آقای رئیسی هم در کشون اومدن این بحث مطرح شد، چون صراحتا گفته بودن من حاضر هستم، من خودم رفتم خدمتشون صحبت کردم. استقلال از دولت رو هیچ دولتی بر نتابید. منم خدمت حضرت آقا نامی نوشتم و ادله، حالا اون بحث دیگه است، چون میدونید استقلال از دولت خلاف قانون اساسی است و اگر این کار بخواد بشه حتما باید رهبری ورود کنن به عنوان معضل به مجمع ارجاع بدن، یه مسیحی داره. این اتفاق نیفتاد. خب ما توی این آخرین نسخه استقلال از دولت رو فیتیلش رو کشیدیم پایین. حالا خیلی راحت خودمانی عرض کنم، دیدیم این همه مخالف برای یک تر، این انصافا تر رو زمین میزنه. گفتیم لااقل یکی از این مخالفین قدر رو الان ما باش کنار بیاییم. گفتیم آقا فعلا ما از این گذاشتیم،
یعنی الان مستقل نمیشه،
از دولت مستقل نمیشه، چون یکی از نقدهای جدی حتی مخالفین غیر دولتی، همین دوستان عزیز ما در حوزه علمی اساتید اقتصاددان حوزه، یکی از نقدهای جدی جدیشون این بود که شما چرا دارید بانک مرکزی رو از دولت مستقل میکنید؟
یه قوه چهارم شد برای خودش.
حالا اون دیگه بحث داره دیگه.
نقطه شما چی بود از اینجا دوست؟
حالا بذارید من میخوام این گزارشم تموم بشه، چون اگه هر مورد رو بخوام توضیح بدم چرا دولت مستقل باشه خوبه بده، گزارش خنده دو سه دقیقه دیگه مونده، این گزارش تموم بشه بعد اول سوال آقا رو بعد شما بفرم. عنایت فرمودید این یک دسته مخالف. دسته دوم مخالفی بانکدارها بودن. انتقاد اینها و مخالفت اینا کاملا قابل درک. شما وقتی میخوای مقام ناظر رو تقویت کنی، یعنی بیایی مهار بزنی به این نهادی که به نام بانک خالق وجود شده، خالق پول شده و تقریبا به صورت حالا چی هست؟ نمیخوام ادبیات سخیفی به کار برده بشه، به صورت غیر نظارت شده داره کار میکنه. وقتی میخوایی ناظر قوی براش بذاری مقاومت میکنه. 150 تا 160 تا بانکدار به حضرت آقا نامه نوشتن که جلوی این طرح رو بگیرد. و جالبه یکی از ایرادهایی که اونجا خیلی روش تبدیل کردن این بود که اینا تو بانک مرکزی شورای فقهی گذاشتن. این شورای فقهی تعبیر اینا بود، شورای فقهی استقلال بانک مرکزی رو از بین می‌برد. اگه اهل دیدن روزنامه ها هستید تو این یکی دو ماه برید روزنامه ها رو ببینید، مثلا روزنامه های مثل دنیای اقتصاد اینا که به شدت علیه این طرح کار کردن. مثلا یکی از حرفای جدیشون اینه، همین پری روز من دیدم تیپ زده که آقا ریاست بانک مرکزی رو به فقها دادند. خب این هم یه گروه بودن بانکدارها، خب طبیعتا با اینا دیگه نمیشه، حالا با دولت کنار اومدیم چون دولته، چون اون کارمون هم خلاف قانون اساسی بود، اب نداره اونو ما اما دیگه با بانکدار که ما نمیتونیم کنار بودیم. من هم یه نامه نوشتم، چون اینا نامه رو به آقای یه نامه قبلا به آقا زده بودن، یه نامه اخیرا به آقای قالیباف زده. من هم یه نامه نوشتم در جواب اون، جامعه کوتاه آقا اینا حرفاشون اینه اینه. گفتم آقا اگر واقعا حرفی دارن اینجوری نمیشه، بیان تو تلویزیون هم مناظره کنن. 4-5 تا رئیس کل بانک مرکزی اون نامه رو امضا کرده بودن. گفتم یکی از این رؤسای کل تشکیل تلویزیون دو به دو با هم مناظره کنیم دیگه، یعنی مردم بدونن. هیچ کس اعلام آمدگی نکرد. این هم گروه دوم. یک گروه سوم و چهارمی داریم که اینها هیچ نفع شخصی ندارن، یعنی دیگه بس کاملا علمی است. یک گروه اقتصاددانان دانشگاهی، یک گروه اقتصاددانان بوزنی. اقتصاددانان دانشگاهی حرفشون خیلی روشنه، میگن آقا بانک یه نهادی است که همه دنیا هست، یه قواعد جهان شمولی بر بانک حاکمه. معنا نداره که شما بیاید قانون بانکداری یا بانک مرکزی کشور رو یه جور دیگه بنویسید. یعنی اصل حرفشون اینه، میگن آقا شما یه چیزایی که اینا آوردین که اینا تو قوانین بانکای مرکزی دنیا نیست. مثلا بانکای مرکزی عمدتا میگن هدف اصلی بانک مرکزی تورم. ما گفتیم تورم هدف مهم نیست، اما رشد اقتصادی هم هدف. میگن آقای غلطه، نباید بنویسیم. دعواست داره، واقعا دعواست داره این قضیه. حالا جالبه، من به یکی از اینا گفتم آخه حداقل شما قانون بانکداری آمریکا رو که ببینید، خود قانون بانک مرکزی آمریکا رشد رو در کنار تورم به عنوان هدف دیده. حالا اینکه کشور دیگه ندیدن، اصلا ما به اینکه کی این رو دید، عقل اینو میگه بانک مرکزی تورم کنترل کنه کافی نیست، باید اقتصاد توش اشتغال ایجاد بشه، تولید ایجاد بشه، رفاه، اینا همه وظیفه نهاد سیاست گذار خوبی است. پس اینم دانشگاهی ها که من خیلی به اجمال گفتم، خیلی ایرادای متعددی است که اصلا فضای این جلسه هم فضایی نیست من وارد اونا بشم. میرسیم به آخرین گروه که ممکن است بعضی از اونها هم خود شما باشید، اساتید محترم اقتصاددان حوزه دیگه. اینا هم گروهی بودن که تو این قضیه با ما اختلاف نظر داشتن، البته نه همشون، بعضیشون، خیلی از اینا همراه ما بودن، اصلا جزء تیم طراح بودن. خدا رحمت کنه انشاءالله مرحوم آقای موسویان رو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نظرپور رو. آقای موسویان در جریان کرونا به رحمت خدا رفت، آقای نظرپور تو مسیر کربلا دچار حادثه شد، اینا و دیگران حالا یکی دوتا نیستن، خدا آقای مصباحی، آقای آقا نظری، آقای دکتر رضایی، کم نیستن کسایی که همراه این طرح بودن و هستن. اما کسانی هم هستند، عزیزانی هم هستند که اینها مخالفن. ما با اینها جلسات بسیار زیادی داشتیم، به اقرار خودشون نبوده که صحبت نکنیم. یه تاریخچه اون جلسات هم الان نیازی نیست. نهایتاً توی آخرین نسخه 3 تا ایراد رو دوستان مطرح کردن. که این ستا ایراد رو من میخوام از زبان شما بشنوم که ببینم
چقدر
آره ببینم چقدر فضای جامعه هستی. طلبه ها باید کامل تو فضا باشن دیگه. اینا رو شما مطرح کنید، خودتونم جواب میدید، جگم واسه تو بنده جواب میدن. خب خیلی متشکر از این که این بحث رو تحمل کردید. من واقعا فکر نمی‌کردم این قسمت اول طولانی بشه. عذرخواهی می‌کنم. جناب عالی سوال داشتید، شما هم سوال داشتید، خواستید چیزی بپرسید. خب پس دوم ایشون سه اول سه نفر شما هم شما رو. آقا خودتون مدیریت بفرمایید، دوستان دیگه سوالاتی که دارن مادر یا اگر کسی اصلا غیر سوال می‌خواد یه سخنرانی بکنه، هر کاری می‌خواید بکنید مادر خود بفرمایید. بله شما سوال داشتید. بله برای که یادشون بده.
عرض کردم که الان همه اکثر افراد جامعه اونایی که اهل مطالعه هستن.
من میشنوم آقا ولی عقبی ها ممکنه نشنوم. خدا به آداب بزنه نداره. بفرد.
عرض کردم که اکثر افراد جامعه مطالع هستن که ریشه تمامی مشکلات تورم بانکای خصوصیه و اینم راهحل باشن همه میدونن، یا اینکه دولت اینا رو کنترل کنه تحت چتر حمایت خودش در بیاره کنترل کنه براشون برنامه بنویسه شما تحت سیاست بره جلو، یا نه اگه حرفش کنه میتونن جمعشون کنن. ولو به هر حال سوالم اینه که الان چرا هیچ کدوم از این دو کتاب به قول خودمون بروز پیدا نمیکنه، یا نه جمع میشه یا نه به قول خودمون در چارچوب قرار میگیره.
البته من توی توضیحاتی که دادم تقریبا پاسخ سوال جناب عالی رو حس کردم. ببینید خب طبیعتا تعارض منافع اینجا اجازه این کار رو نمیده. درسته که ممکنه همه متوجه بشید، اما اون کسانی که منافعشون در این کار هست اجازه نمیدن. من برای اینکه بی‌انصافی نکرده باشم، این منافع فقط منافع بانکدار نیست، گاهی منافع جامعه هم هست. حتی همین بانک‌های خصوصی پول خلق کردن، خیلی از اینا هم کارهای خیلی خوبی توی اقتصاد ایران انجام دادن. خیلی از پروژه‌های ملی با پولی که اینا خلق کردن انجام شده. یعنی یه جور در هم تنیدگی بین اینها و اقتصاد ایران الان ایجاد شده.
مثلا آقا یه پروژه‌ای که بانک برای عمومی ایجاد کرده میشه بگیم
بانک خصوصی هست، مثلا توی صنایع پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردن، توی پارس جنوبی سرمایه گذاری خوبی کردن،
مالکیتش هم مال خودشون میشه دیگه،
اشکال نداره. ولی بالاخره پول رفته یه جایی که میخوام بگم، چون من تو عرایزم از ایران مال صحبت کردم، خواستم تو ذهنتون یه تصویر کاملا مخدوش ایجاد نشده باشه. اونجوری هست اما کار خوبم انجام دادم، دست شما در نهارم. یکی این در هم طریقتیه. نکته دوم که از این مهمتره اینه، ببینید فرق بانک با یه شرکت اینه که بانک بی نهایت، حالا بی نهایت بیدیم به لحاظ کسرت دیگه، سپرده گذار داره. اصلا تو دنیا این بحث خیلی جدیست که آیا میشه یه بانک رو تعطیل کرد؟ میشه بانک رو درش رو برد؟ چون یه وقت یه شرکت 500 تا سهامدار داره، ضرر داره، سهامدار رو ضرر شده. اما شما الان با یه بانکی مواجهی مثلا 8 میلیون 12 میلیون سپرده گذار داره. اون لحظه که این بانک رو تعطیل میکنه، میگه آقا بانک تعطیل، یعنی این کارتایی که من وقتی گفتم اگه هم دم دستم باشه اینهایی که گفتم، یعنی این کارتا دیگه بی اعتبار. همه مردم میان جلوی بانک نه پس کنمونه بده دیگه
داره یا نه؟
چی؟
داره یا نه؟
نداره، چون تحصیلات داده.
اصلا
نه، همین نکته همین. ببینید اصطلاحا این اصطلاح انگلیسی شو من میگم، تو فارسی کار ترجمه کنم، میگم تو بیت تو فیل، یعنی اینقدر بزرگه که نمیشه زمینش بزنی. چرا نمیشه؟ به خاطر در هم تنیدگی با چند میلیون آدم. یعنی ببین الان هم مثال ساده اولم برگردم، مثالی که آجاقا شده بود بانک امین. الان فرض کن آجا پول منو به شما قرض داد، الان من برم بگم پول آن بده، پول نداره که، پول به شما قرض داده، شما هم قرار یک سال دیگه زرده زرده قسط بدید، پس پولی نداره.
در صورت که واسطه وجود باشه، خالق وجود باشه که دوباره خرج کنه به شما،
به شرطی که اعتبارش دولت نگیره. سوال ایشونه که چرا نمیدن دینش؟ اگه بستی دیگه خالق وجود نیست، چون اعتبار نداره دیگه، کسی این رو به رسمیت نمیشناسه. بله، مادامی که همچنان میتونه 0.1 تو این شارژ کنه به مشکل نمیخوره. طرف میاد پولش رو میخواد دوباره خلق میکنه براش. هم الان همینجوره، اصلا بانک ها که این چرخشون داره میچرخه چون همچنان قدرت خلق پولشون باقی است. ضمن اینکه یک نهادی به نام بانک مرکزی هم پشت سر این هاست، اصطلاحا بهش میگن بانک مرکزی آخرین قرض دهنده است. یه جا هم کم آورد بانک مرکزی. ببینید از نظر اقتصاد سیاسی اینا مهمه، من خواهش میکنم خوب دقت، همه این مباحث فقه نیست، اینا اقتصاد سیاسی است. از نظر اقتصاد سیاسی یک دقیقه، یک ساعت نمیتونه ATM ها متوقف بشه. ممکنه شما بگی آقا این بانک متخلفه، از فردا ترتیب خب طرح ایشونی نمیفته. حالا طرح ایشونی سواله، میگه آقا چش حاکمیت قبول ترتیب، یعنی چند ده هزار ATM این بانک جای مختلفش فردا مردم میرن کارت میکشن، اصلا این ATM خاموش، پول نداره، تموم شد. امکان این وجود نداره. به هم جهت بانک رو دفعتن زمین نمیزن. خب اگر آروم آروم باشه فعلا قانون نداریم. ما تو قانون بانک مرکزی اینو اصطلاحا به این میگن رزولوشن، که ما تو فارسی معادل گزیر رو داریم. گزیر یعنی همین کاری که شما فرمودید، با یه درایتی، با یه برنامه ریزی بانک متخلف باید این اعتبار رو حاکمیت ازش پس بگیره.
بانک متخلف کیه؟
بانکیست که ضوابط بانک مرکزی رو رعایت می‌کنه.
وقتی امکان استقراض داره از بانک مرکزی و قانونیه، هر موقع کم
استقراض نه، استقراض نامحدود نیست. ببینید اینا که عرض می‌کنم اینا واقعیات ها الان تو قانون فعلی متاسفانه این اشکالی که می‌فرمایید هست. ما تو قانون جدیدی که تصویب کردیم برای تمام اینا قاعده گذاری کردیم. یعنی آیا بانک میتونه دائم تسهیل داشته باشه به سراغ بانک مرکزی؟ نه، قاعده گذاری کردیم. اولا حد معینی داره هر بانک با توجه به سرمایه‌اش. ثانیا اگه 3 روز در یک هفته یا 3 هفته در یک سال دوچار کسری شد، این بانک باید بره گزیر روش انجام بشه. این بانک معلومه دیگه بانکی نیست که بتونه. یعنی خیلی دقیق اینا حد گذاری شده، قاعده گذاری شده. دوستانی که گاهی میگن حالا قانون بانک مرکزی واسه چی میخوان، قانون داریم، واقعا نمیدونم. واقعا اثر خلاصه این که بخوان ضربه‌ای به کشور بزنن نیست، نمیدونم.
اگه این اتفاق کسری بوجه بیفته میفهمن چیکار میکنه بانک مرکزی؟
وارد مراحل گزیر باید کنه.
گزیر یعنی چی؟
گزیر یعنی که ابتدا مدیریت بانک رو ازش میگیرن. ابتدا مرحله یکش.
از کی میگیرن؟
از مالک. یعنی بانک من ببین با همون مصوبه‌ای که عرض کردن که آقا تنفیذ کردن، یه بانک عمده کشور نمیخوام اسم ببرم، مدیریتش سر بشه. با همون بلافاصله بعد از اون مالکیت مالک عمده سر بشه. دیگه مالک نیست، مالک اون دسته بیش از 50% چون بانک هست نباید اسم ببرم. حالا دیگه من اسم بانک رو نباید ببرم اینجا. خب
یعنی الان مالک اینا میشه؟
عرض میکنم اینا هیچ کدوم با قانون پولی بانکی فعلی قابل اجرا نبود، با یه مصوبه یا حکم موقت رهبری انجام شد. اینا که میگن اصلا قانون داریم چرا اینقدر وقت میذارید، واقعا نمیدونم. قانون نداره. یعنی همه اینا رو ما توی قانون جدید آوردیم، قانون بانک مرکزی قانونی است که قاعده گذاری کرده چجوری حاکمیت باید خیمه بزنه رو شبکه بانکی، جلوی خلق پول غیر مجاز رو بگیره. وجود نداشته. اصلا بعضیا سخنرانی میکنن سر صدا آقا این کارا چیه شما میکنید، اصلا نمیدونن. عرض کردم الان ما تو ایران مهمترین آسیب مقفولمون همین. شاید یکی از کاره که من تو این مدت تلاش کردم، یعنی برای خودم تکلیف میدونستم، اینه که این ادبیات رو برای حکمرانان کشور ایجاد کنم، اصلا متوجه بشن چه اتفاق داره میفته. این که یه بانک تسری پیدا میکنه یعنی داره خلق پول میکنه. یعنی داره تورم رو تشدید میکنه، یعنی داره از جیب همه این مردم بر میداره. بعد حاکمیت خوابه، مثلا متفتن این موضوع نیست. راجع به این فرمایش عزیزمون دیگه بیشتر از این من صحبت نمی کنم. چرا اینا رو نبستن؟ چون اقتدار قانونی لازم وجود نداشته. یه شوخی بکنم، یه ذره از این خلاصه سنگینی جلسه خارج بشیم. من به این بعضی از این رؤسای کل بانک مرکزی میگفتم شوخی، البته شوخی که پشتش واقعا جدیست. گفتم بانک مرکزی تو ایران رول نعش داره. گفتم یعنی چی؟ بعد توضیح میدادم. حالا ما وقتی بچه بودیم، ما دیگه بچه های خیلی قدیمی دیگه سنمون با شما خیلی فاصله داره. مثلا پرسون 10 سال قبل از انقلاب، 12 سال قبل از انقلاب یادم هست تو خیابونا کجاها شبیخانی نه اصلا تئاترای خیابونی بود. بعد گاهی وقت اینجوری بود که توی این به اصطلاح فیلمنامه تهیه کرده بودن یک مرده هم داشتن، یکی از این هنرپیشه ها رو میخوابوندن، یک پارچه سفید هم روش میکشیدن. تا آخر صحنه همونجا بود، آخر صحنه تئاتر که تموم میشد، خب اینم بلند میشد، اسم همه رو میخوندن، برای همه کف میزدن، پول میدادن، به این مرده هم پول میدادن. من گفتم به این دوستانمون، گفتم اگه به جای این یه عروسکی هم داشته بودم، خب همین نقش رو داشتیم. بانک مرکزی حتی اقل تا 3-4 سال پیش تو ایران رول نعش رو داشته. اگر نه چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این همه پول توسط بانک ها خرج شده؟ حاکمیت که خبر بوده؟ چون اون نهادی که مسئول این کار بانک مرکزی است، وزارت جهاد کشاورزی که مسئول خلق پول نبوده، بانک مرکزی متاسفانه غافل بود. حالا ما همت کردیم، ما که عرض میکنم یعنی مجلس همت کرده، دولت خدا خیر بده به آقای رئیسی اومد پای این کار. بری من خدمت ایشون رفتم، یه جمله گفت خیلی برام جالب بود، گفتم با این روحیه انشالله خدا کمک خواهد کرد به ایشون و به دولت. گفت آقای برهنی ما که نمیدیم رئیس جمهور بشیم، ما آمدیم نوکری امام زمان علیه السلام رو بکنیم، با این بانک ها نمیشه. خیلی مهمه. خدا خیر بده به آقای صالح آبادی، بانک مرکزی محکم اومد پای کار. به قدر این مرد رو تحت فشار گذاشتن بانکدارها، دانشگاهی ها و دوستان موسوی خودمون، اما مردانه باشد. آقای قالیباف به انصافا مردانه باشد، پای کار وستاد مجلس. اصلا سابقه نداشته، جز برای بودجه سابقه نداشته که مجلس جلسه صبح که میذاره بعد از آرام بذاره. برای طرح بانک مرکزی مجلس رأی داد، گفتن آقا ما صبح و بعد از ظهر وایمیسیم تمام بشه، برای که میخوایم این زودتر به نتیجه برسه قانون بانکداری رو بیاریم، قانون بانک توسعه بیاریم. یعنی تو این مجلس واقعا این عزم هست که انشاءالله این کار انجام بشه. جناب عالی نفر بعدی هست، شما بعد از آقای قدیمی نوبتتون میشه، بفرمایید.
فرمودی که بانکداری خصوصی از زمانی که اجرا شد نقد میگیش 8 برابر شد تا سال 1400 گذشت، ولی وقتی که سپرده‌گذار یا همون مالکی که پول را گذاشت تو بانک و خب بانک خصوصی پول زیادی به جیب میزنه، ولی شخص مالک یا سپرده‌گذار 10 برابر ضرر میکنه. اگر ما در نظر بگیریم این نقدینگی 8 برابر شده، چطوری در میاد که این 10 برابر ضرر کنه ولی اون 8 برابر بیشتره؟
اینا چه رابطه اینجوری با هم ندارن؟ این ضرر و سود و نقدینگی اینا هر کدوم یه مقوله جدایی از هم. شما اگه خواستید سود رو حساب کنید، سود و زیان رو، بعد باید برید رو دارایی های اینا هم صحبت کنید. چون تورم رو دارایی اثر میذاره، ارزش دارایی رو کم یا زیاد میکنه. اون کسی که پول داره داراییش کم میشه، اون کسی که ملک داره داراییش ارزشمندتر میشه. به لحاظ ریالی ها واقعی که یه خونه یه خونه است، 200 متر 200 متر، یعنی که نمیشه 220 متر. یعنی تورم دارایی واقعی رو توسعه نمیده، ارزش ریالیش رو زیاد میکنه. ببینید حالا پاسخ اجمالیش اینه، سود و زیان توی یک اقتصاد اصطلاحاً بازی با جمع صفره. یعنی اگه من سود کردم لابد یک کسی کنم ده. بفرمایید.
مثلا سوال داشتم، میکنیم که علت ادغام و پنشمان که نظامی که در اواخر دولت قبل کلید خورد، اینها این کسری بودجه نداشتن، ترفند گریز هم که استفاده نشد، ادغام چه نقطه این داشت؟ سوال دوم، نقطه شما و روی کرده که شما در جداسازی و استقلال بخشی به حکم مرکزی داشتید، روی کرده علمی در اقتصاد بود یا اقتصاد حکمرانی شما رو به این سمت روشون کشد؟
در مورد استقلال بر دولت زرد تو میشه یه لحظه خاموشمانیه. ما استقلالش از دولت رو تو این طرف کمرنگ کردیم. سوالتون این بود که آیا مبنای علمی داره یا نه؟
یا اقتصاد حکمرانی شما رو میسن؟
نه، اصلا این به لحاظ علمی از نظر بنده این مسلمه. من حتی این اواخر که دیگه حالا به تعبیر نرمش قهرمانانه تقدیم و از این بور کردیم، تعبیرم به همکارا میبود، گفتم به نظر من هنوز حاکمیت به این بلوغ نرسیده که استقلال بانک مرکزی از دولت براش یه مسئله باشه. ببینید شما این جمله حضرت آقا رو شنیدید که فرمودن کسری بودجه ام الخبائث، خیلی جمله دقیق است. من توی یکی از نطقام توی مجلس گفتم این جمله که ایشون گفتن حاصل چندین سال حضور در رأس حاکمیت، رئیس جمهور بودن، ایشون رهبر بودن. یعنی این جمله جمله ایست که خیلی معنا داده. کسری بودجه یعنی چی؟ یعنی دولت به اندازه کافی درآمد نداره خرج میکنه. خب دولت که درآمد نداره خرج میکنه، به پشتوانه کی و چی این کار انجام میده؟ به پشتوانه بانک مرکزی. اصلا رؤسای جمهور چرا نمیخواد بانک مرکزی ازشون کنده بشه؟ چون بانک مرکزی جیبشونه، گاب صندوقشونه.
چون مال و باباشون هم که نیست، استقناز از بانک مرکزی میکنه، باید پس بدن اینو.
اصلا حالا این بحث ها مفصله. من گاهی یه عذاب وجدانی میگیرم چون مجبورم یه جمله بگم بقیهش رو نمیتونم بگم. ببینید اصلا برداشت دولت از بانک مرکزی لازمه، اصلا نباید اینو ایراد بگیره. برداشت از بانک مرکزی لازمه، اصلا رشد اقتصاد یکی از وجودش اینه، غیر از این باشه اقتصاد قفل میشه. منتها فرق میکنه. ببینید دو تا مثال میزنم، با این دو مثال شما دیگه حتما مطلب رو تا انتها متوجه میشید. در یکی از جلسات هیئت دولت رئیس جمهور قبل، چون این عین مطلب منتشر شد، من از رسانه ها شنیدم دارم، آقای رئیس جمهور به وزیر بهداشت و بانک مرکزی دستور دادند حقوق پرستارها رو پرداخت کنند. خوب دقت کنید، به بانک مرکزی دستور دادن حقوق پرستار، یعنی هزینه جاری کشور از بانک مرکزی گرفته بشه. این خط درمی است. اما بانک مرکزی ورود کنه، شما الان فرض کنید همین مکران سواحل دریای عمان که واقعا یه فرصت طلایی برای اقتصاد ایرانه، پول نداریم اینو آبادش کنیم، که اگه آباد کنیم اونجا خودش میتونه نقطه جهش اقتصادی کشور باشه. با یه ضوابط، با یه ضوابط بانک دولت از بانک مرکزی پول بگیره اونجا رو آباد کنه، اشکال نداره. این دو تا مثال چی رو به شما میگه؟ برداشت از بانک مرکزی برای توسعه کشور عالی، البته اونم حساب شده با ضوابط، با تورم محدود، برداشت از بانک مرکزی برای هزینه های جاری خیلی. ببینید ما که عرض میکنید استقلال از دولت یعنی که رئیس جمهور بانک مرکزی رو خزانه خودش نباید بدونه. بانک مرکزی باید شبکه بانکی کشور رو پشتیبانی کنه برای توسعه. حالا اون فصل سوم کار ما قانون بانکسازی توسعه‌ای دقیقا ناظر به همین اشکالی نداره. اصلا حاکمیت باید خلق پول کنه. خلق پول حاکمیت از مجرای بانکی عیبی نداره، برخلاف بعضی از دوستان که باز چون متوجه این نکته نیستن میگن اصلا خلق پول حرامه. خلق پول حرامه یعنی چی؟ شفت چیه؟ چون درست تبدیل نمیشه. من خیلی برام جالب بود یه استفتایی از یکی از مراجع معظم تحقیق کرده بودم، دستانی که من استفتا رو نوشته بودم همه خلاصه معایب به خلق پول رو ردیف کرده بودم. اینجوری اینجوری شاید مثلا جسد اون مرجع عالی‌قدر پاسخشون این بود با این شرایطی که شما گفتیم حتما خلق بود، اما مطلق خلق پول حرامه. مگه معمولی میشه اقتصاد رشد کنه پول تو اقتصاد رشد نکنه؟ ببین اگه اقتصاد 50% رشد کرد باید بنزه 50% پول باشه بیشتر که اینا قابل خرید و فروش باشه. اصلا رشد پول لازمه یه اقتصاده. بانک مرکزی هم متوجه رشد پوله. حتی ما با رشد پول از مجرای شبکه بانکی هم مخالف نیستیم، اما همه اینا باید تحت ضابطه حاکمیت باشه و همه اینها باید منجر بشه به توسعه کشور. ولی اگه شما این پول خرج کردید به حقوق کارمندات بدید، سال بعد حقوق کارمندات زیادتر کردید دوباره پول خرج کردید که حقوق اضافه مردم کشور به همین جایی میرسه که الان رسید.
جواب من چون سوالم سوالش تموم شد بعد سوال
من میخوام راجع به سوال ایشون تمام شد. من جوابم یه جمله داشت ولی که یه جمله رو بگم
راجع
به همین صحبت. آره بعد ببینید که این اتفاق که افتاده این دو تا عدد خواهش میکنم تو ذهناتون خوب حک کنید. اصلا تصویر اقتصادی اینا اینه، شما توی 20 سال گذشته که باز من 20 سال من هسته توی 20 سال گذشته رشد تولید کشور 1.5 برابر نشده، 1.4 کمتر از 1.4. خب یعنی اقتصاد ایران محصولاتش رو اینقدر شده تو همین فاصله بالغ بر 150 برابر پول تو کشور یعنی نقدینگی تو کشور رشد کرده. 1.5 برابر حالا با اقماس 1.5 برابر تولید زیاد شده، 150 برابر پول زیاد شده. شما توقع دارید تورم فاجعه بار تو کشور اتفاق نیفته؟ کی این کارو کرده؟ شبکه بانکی.
پیشران
های اقتصادی کار رئیس ترشون حتما اتفاقا همون پیشران ها با پول مخلوق بانک ها تأمین مالی بشه به نفع اقتصاده، اما نهی که پول خلق کنی مال بسازی. اینا مهمه. یعنی چیزی که من باید تو این جلسه به شما انشاءالله منتقل کرده باشم اینه اصلا نگاه بسته به بانک و بانک مرکزی و شبکه بانکی حتی به بانک خصوصی غلطه. اینا نهادهای مفیدی میتونن باشن تو اقتصاد، مشروط بر اینکه درست رابطه گذاری بشه، مشروط بر اینکه یه حکومت هوشیاری بالا سر این باشه. اما اینکه گفته بشه بانک خصوصی مطلق نه، اصلا بانک مطلق نه، پول اعتباری مطلق نه. این که میگم همین الان تو بانک قاعد داره ها، پول اعتباری مطلق نه.
یکی شماجه ها اینجا نشسته
خوشحالی حالا یه وقتی بحث کنیم. خب در خدمت این شما ادامه
داریم آجا بحث واقعا سر همین خلق پوله. ببین ما بیان قبل از بانک یه وقته میگیم که ما توی نظام بانکی داریم صحبت کنیم بین بانک ها کدوم بانک چقدر حق داشته باشه که خلق پول
من هفته به سخته
بیشتر بیشتر پنده
بودم
سعی کنم پنده دقیقه جمعش بکنم
پنده دقیقه شما صحبت کنیم میگم سخت جلسه هفته دقیقه مونده
کم تر مسئله اینه که حالا یکم بیام عقب‌تر، یه وقتی داریم بین بانک هایی که هست بحث می‌کنیم که چه قانونی بذاریم که این بانک کارو مدیریت کنه، ما یکم بیام قبل از این که اصلا چی شد که بانک ایجاد شد، ما اون بحث خلق پول اعتباری رو مطرح کردیم که وقتی پول تبدیل پول اعتباری شد این امکان ایجاد شد که ما خلق پول بکنیم و طبیعتاً این سری نهادهای شکل گرفت برای این خلق پول و بر اساس این خلق پول شروع کرد فعالیت کردن. حالا ما با یه نهاد مواجهیم که داره روزی 6000 میلیارد تومان خلق پول می‌کنه تو سیستم بانکی و حالا ما بیام کنترلش کنیم. مسئله اینه که بیام سراغ بحث خود خلق پول که برای جمعیت تاجل مکارم رو حرام اعلام کردن، این که از زنهای حالا عرض میکنم که این که اساسا خود بانک مرکزی رو ما براش مجوز شرعی قائلیم که بیاد خلق پول بکنه، حتی تا با خلق پول یعنی کاهش ارزش پول تو جیب 80 میلیون نفر ایرانی، این مجوز شرعی این کار رو ما از چه مبنای دینی و عقلی و انسانی میتونیم استنباط بکنیم که بگیم آقا یک نهادی در یک جای دنیا حق داره پول از تو جیب 80 میلیون نفر ایران برداره و اختصاص بده مثلا به قشر خاصی یا اصلا کار عمومی باش بکنه، کار عمرانی باش بکنه. یعنی اصل خلق پول رو به نظرم هیچ مبنای شرعی نمیتونیم براش در بیاریم و تاریخچه‌ش هم که ما بر میایم عقب رسیدیم به جریان آمریکا و اون پول اعتباری که آمریکا اومد پشتوانه پول رو برداشت و پول رو اعتبار محض کرد. یعنی یک خیانت آشکار در حد جهانی که داشت از دلار استفاده میکرد و آمریکا انجام داد و پول اعتبارش کرد. حالا ما بیا اینو تو جمهوری اسلامی بگیم که این مشروعه، امکان خلق پولم یکی امکان درستیه. خب اگر اون پشتوانه پول رو به صورت حقیقی که توی این قانون هم بود، قانون پول بانکی کشور 1308 بود، 1351 هم دوباره این تصدیق شد که قانون اخیر هم زحمت کشیده هست داری کلا اینو حذفش کرد، یه پشتوانه برای پول
زحمت سنگین
واقعا
تونستیم از صد شما ها بود شما احتمالا باید نهله پول طلا
باشید اینجا وقتی شما با یک مسئله مواجه هستید توی اقتصاد که در واقع یک پشتوانه برای پول قائل شده بوده تو این سالا و یک همچه خیانتی رو دولت داشته میکرده، دولت پهلوی، و بعد جمهوری اسلامی بیاد اینو با همین در واقع شرایط دوباره قبول بکنه و خودش هم به این خلق پول ادامه بده و به این خیانتی داره حق ارزش پول 80 میلیون دلار داره انجام میده، این رو بیاد تاییدش بکنه. به نظرم اول باید اینو حلش بکنیم که ما اینجا معتقد هستیم این که پول اعتباری پول مورد تایید اسلامه، یعنی شرعیت داره، اون خیانتی که نیکسون کرد در حق دلار در جهان ما مشروع میدونیم یا یک ظلم بود، اگه خیانت بود، اگه خیانت بود واقعا خب ما باید برگردیم بگیم آقا پول اسلامی چیست؟ پول اسلامی آن پولیست که پشتوانه حقیقی دارد و این ارتباطش با اون پشتوانه حقیقیش توسط دولت تضمین میشه. حالا ما این امکانو بذاریم بگیم که دولت هر چقدر خواست خلق پول بکنه و این خلق پول هم از جیب مردم برداشته میشه، حالا این اتفاق رو بیا مدیریتش بکنیم، بگیم نه دست خصوصی باشه یا نباشه، اصلا مسئله سر خصوصی ها اینا به نظرم بعد از اینه که ما اینو بپذیریم. حالا این رو به نظرم و اینکه خلق اعتبارم به هیچ وجه چیز نامشروعی نیست، عرض کردم ما خلق اعتبار در تاریخ اسلام داشتیم و همیشه بنگاه ها میتونستن بیش از داراییشون چک بکشن، بیش از داراییشون اعتبار خلق بکنن. اگر این قدرت رو بریم منتها نباید منجر به خلق پول بشه. خلق پول یعنی ارزش افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول کل جامعه. این باید بشه در حد اینکه بعد اینکه امکان ورشکستگی بانک ما ایجاد بکنه. آقا چه اشکالی داره؟ نه مثلا چند میلیون نفر اینا مخاطب. خیلی خب آقا بانک ورشکست شد، همون امکانی که در اختیارش گذاشتیم که برای ناترازش بره استقراض کنه از بانک مرکزی، حالا با استقراض از بانک مرکزی پول تو جیب مردم رو تامین می‌کنیم. ولی این ورشکست بشه، یعنی امکان ورشکستگی، ولی تو این سیستم های خلق پول امکان ورشکستگی وجود نداره و همیشه بانک‌ها می‌تونن استفاده
کنن. من برای اینکه همسط بشین چون احتمال میدم بعضی از دوستان با این ادبیات شما فرمودید داشتن باشن یه بازگویی میکنم فرمایشش رو. ببین اصل بحث اینه، من از صبح که خدمت شما هستم دارم راجع به پول بانکی صحبت میکنم، پولی که مخلوق بانکه. حاجی‌های قدیری بحثشون راجع به پولیست که مخلوق حاکمیته، این اصلا یه ربطی به بانک پس بانک هم نداره. سوال ایشون اینه آیا اصلا بانک مرکزی که نماینده حاکمیت هست حق داره پول خلق کنه و به اعتباری خلق کنه؟ درست است که این سوال جناب عالی اینه دیگه. و البته چون فقط سوال نکردم پاسخ هم دادن که اصلا ایشون نه این کار مثلا ببینید یه ادبیاتی در
به خصوص فضای حوزوی ما که شاید بیشتر هم منشأش در اصفهان باشه، اتفاقی نیست لحظش اصفهان نیست، ایجاد شده تحت عنوان پول طلا. مهم نیست طلا یا غیر طلا، مهم نیست، اصل منطق دوستان مهمه و آن این که ما چیزی به نام پول اعتباری رو به رسمیت نمیشناسیم. پول حتما باید یه ما به ازای عینی خارجی داشته باشه، یعنی اگه الان دولت ایران مثلا 100 میلیارد تومان پول منتشر میکنه، مثلا باید 100 میلیارد تومان طلا تو خزانش باشه به پشتوانه اون منتشر بکنه.
قانون بود دیگه، 150
قانون بود
کشورم بود تا
میدونید خب اون قانون یک گرم طلا، یک گرم طلا من چند دلیل بودش؟
یک گرم طلا 100
ریال. 100 ریال باید شما حاضر می الان بخوامون چون قانون هم نصف نشده، چون تا این شورای نگهبان قانون رو تعریف نکنه، من الان یک تیب طلا شما می سرم حاضر بفرشید
خیانتی که بانک ها در اصلا پول کردن تو این سال دیگه. آره من که جواب دیگه،
آره من راجع به بانک ها با شما هم همیدم، دیدید که من توضیحاتم همش محدوده. اما وقتی شما بحث رو منتقل می کنید به سطح حاکمیت و از بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت می خواهید که پول باید پشتوانه داشته باشه، اینجا منطق دوستان پول طلا منطق کافی و قابل در واقع پذیرش نیست، چون بحث ما الان این نیست. اگر خواستید فقط من شما را ارجاع میدم یه مباحثه ای مرحوم آقای موسویان دارن با یک از دوستان
حاجر متولی ما مدیر ما هست،
فکر میکنم میشین باشن این مقاله چاپ شده، حالا جنابانی که حتما دیدید مقاله، دوستان دیگه هم اگر مایه نمید هم با
خدای موسوی هم میگه این دوست دیگه، یعنی قبول میکنن که بانک الان داره از تو جیب مردم میدوزده سرقت میکنه
ادامه شد. حالا برای که با عدلیات این بحث آشنا بشید، اون مناظره آقای موسوی هم همچون فرمونم فکر میکنم آقای دکتر متولدی باشن خوبه اونو ببینید. اما یه بحث دیگر هم در یه جمعه عرض میکنم، ببینید شما تو مقام اثبات به یک باوری رسیدید، دارید تسلیم میدید اونو به مقام ثبوت. یعنی چی؟ شما قائلید که اگر دولت پول اعتباری خرج کرد حتما و حتما تورم هست، حتما و حتما دست کردن توکی به مردم هست. مقام اثبات این رو اثبات نمی کنه.
بعضی از کشور هستن که اینطور نیست،
شما هم نیستن، اتفاقا اون کشورهایی اینطوری نیستن که ضابطه گذاریشون دقیقه، یعنی خیلی قبل از ما قانون بانک مرکزیشون رو درست کردن. پس لازمه قطعی خلق پول اعتباری دست به جیب مردم کردن نیست،
ولی هیچ پول اعتباری نبوده که کاهش ارزش نداشته باشه، پس لازمش کاهش ارزش هست.
اصلا وقتی کاهش ارزش پیدا کنه یعنی دست به جیب مردم کردن، نه میگم نیست اینکه
هیچ پول اعتباری نبوده که کاهش ارزش نداشته باشه، تورم
نداشته، اشکالی نداره، شما ممکنه حتی پول غیر اعتباری هم داشته باشید توی شرایط قیمتش کم بشه، چون تابع قیمت بازار طلا یه وقت ممکنه گرون بشه، یه وقت ممکنه ارزون بشه.
ما
نه
طلا ثابت ترین کالا است، نه ارزش کاری،
اصلا به همین دلیل به عنوان پول انتخاب شده بود در تاریخ پول. اما این نکته رو دقت کنید، این یه وقت از شما یک اصل رو مسلم میگیرید بر اساس اون یک تو مقام ثبوت، حالا میخواید یه قاعده گذاری کنید، میگید آقا هر جا، البته شما اینو نمی‌فرمایید، تو هر جا دولت پول اعتباری خلق کرد، خلق پول اعتباری دست کردن تو جیب 80 میلیون آدم. عرض می‌کنم که این چیزی این گزاره نه کلیت نداره، اتفاقا جایی که این اتفاق افتاده مثل ایران دلیلش این نبوده که پول طلا نداشتید، دلیل این نبوده که پشتوانه پول طلا نبوده، دلیل این بوده ضابط مند نشده.
بحث ما پشتوانه نیست، ما میگیم خود پول تلاست.
بله، نه اما این دوتا عبارت اون اخرای هم اگه پشتوانه 100% شد میشه خودش، بله اگه پشتوانه کمتر از 100% باشه ممکنه بگیم پشتوانه. اما شما حتی بعضی از دوستان پول تلایی البته از رومانی نبودن، من دیدم پیشنهاد کرده بودن که یک تراشه های از طلا رو تو اسکناس کار کنیم. حالا بالاخره همین پول تلاست دیگه،
اگه کار بی خود باشه این نیست، اون مبنای بی خوده.
نه بحث آجا بحث اینه که خلق اعتبار ما باش مشکلی نداریم، اینکه بانک بتواند بیش
از دارش خلق آقای قدید این بحث ازش این ازش ببینید این نقطه توافق ماست. پول اعتباری به معنی پول اعتباری اول گفتم اونی که شما مثال زدید پول اعتباری نیست، این که یه تاجر میتونه نسیه بخواد اسمش پول اعتباری نیست، اعتبار هست، پول اعتباری نیست.
اینو بدید دست بانک ها، چرا بانک ها میتونن پول خلق کنن اعتبار خلق
اگر
کنن؟ بانک مرکزی اعتبار خلق کنه چرا پول خلق کنه؟ همین اوراق قرضه که داره منتشر میکنه بسی دیگه، خب چقدر بیش از دارایش
بخواد یه ذره تو نگاه کنم صحبت. یعنی شما فقط برای که مطمئن بشم شما تشویق میکنید بانک ها اعتبار خلق کنن؟
بله.
بعد این اعتبار رو قدرت خرید نمیتونید؟
نه اعتبار مثل همون چکیه که فروشندش
آیا خریدی؟ این قدرت خریده دیگه.
خب بله باشم میخره، اونجا به حجم پول اضافه نمیشه، ارزش پول کل جامعه رو نمیاره پایین. مثل همون اتفاقی که تو
تولید بازند این اعتباره جزئی از نقدینگی است. من چون باور نمیتونم جنابالی توی این حوزه چقدر ادبیات اقتصادی رو مطالعه کردید یا رسوایی میکنم
سطح 4 داری تحصیل
نه تو اقتصاد
اسلام.
ببینید شما وقتی میگید نقدینگی، نقدینگی M0 داریم، M1 داریم، M2 داریم، M3 داریم، M4 اینا همش نقدینگی هست، منتها هر کدوم ضعیفتر نسبت به مثلا M0 اسکناس هست، یه M0 یه نقد نقد، M1 چیه؟ سپرده بانک، سپرده جاری. M2 چیه؟ سپرده همون که آقا تشکر کردن، همونی که میگه تا یک سال نمیام، شبه پوله
تسهیلات،
نه شبه پوله، اون کدی که من تو حساب سپرده بلند مدت خودم دارم، حساب جاری با سپرده بلند مدت فرق میکنه. یعنی اون اعتباری که جناب عالی فرمودی، اون اعتبار در مقام اعطای اعتبار چیست؟ اما به محضی که اون اعتبار تو حساب جاری فرد میشینه پوله.
خب مشکل اینه که پول اعتباره، اگه این از هم جدا بکنین اعتباره.
خب به نظرم این بحث یه بحثه چون دو نفری
میشه.
آره فرمانیه و من بسخایی هم میکنم علت اینه که این بحث شاید تو ذهن شما درست جایگیری نمیشه عرایز من اینه که ما توی مبادی توی اون ترمینولوژی با هم یه
تفاوت فرد
ترمینولوژی هم نیست که سلیقه ای باشه، من بگم نه یک واقعیتیه. یعنی شما معتقدید اگر یه بانکی به یه تاجری به اعتبار داد بهش پول نداده،
به شرط که پول اعتباری نباشه. پول اعتباری نباشه، وقتی پول حقیقی باشه اعتبار خلق کنه، پول اضافه نباشه.
شما شنیدید بحث اوراق گام رو در جهنم؟ یه اوراقیست که من خودم طراحی کردم تو بانک مرکزی، همون اعتباریست که شما میگید که تو زنجیره تولید جریان پیدا میکنه، شبه پول اعتبار تصویب کرد اما هم داره عملیاتی میشه، پول نمیدن. با این اعتباریست که تو زنجیره تولید مثلا خودروساز از اقتصاد قطعه میگه اینو بهش میده، اسمش پول نیست. خب اما شما تو اون تعریف نقدینگی وقتی گسترده میکنید اینم پول، چون قدرت خرید داره میده. اینه که شما فکر می‌فرمایی بانک اجازه اعتبار دادن داشته باشه اما این اسمش پول اعتباری نیست، کاملا این ترمینولوژی وابسته است. اگه منظورتون اسکناس، من تسلیمم، من باشم اسکناس نیست، اما اگه منظورتون قدرت خرید، این قدرت خرید هست، مزدها نقد شوند نیدش کمتر،
اصلا اینه که پول نباشه، اعتبار باشه.
اعتبار هم بوده
چون تعریف پوله میگیم پول اعتباری
نداره. آره یه وقت بوده بیشتر با هم صحبت، البته جمع بیشتر صحبت کنیم سو تفاهم نشه. من با جواب بگیم جناب آقایی شاید درست تو ذهن من اینجا نیفتاده، ولی اون مقدار که من میدونم به جزء باورهای قطعی بنده هست اینه که اگر پول اعتباری رو از صحنه اقتصاد حذف کنیم، نه لزوماً اسلامی تر میشه اقتصاد رو و نه مثلا ترجیح مردم دیگه پول برداشت این نیست. عرض کردم اینا هر کدومش با یه ضوابطی میتونه شما پول اعتباری داشته باشید منجر به دزدی از جیب مردم هم نشه، میتونید پول اعتباری نداشته باشید اون طرف اقتصادتون هم رفت کنه. این همه اینا محتمله. یعنی شما اگه این بحث رو خواستید ببینید اصلا نمیتونید نقطه زنی کنید، باید این سطح رو کامل دور خودتون باز کنید ببینید این ایده پولطلا مبانیش چیه، اصلا چجوری میشه عملیاتیش کرد، که حالا حد اقلش اینه که با رشد اندک طلا چکار میکنه. طلا رشدش کمه، نیاز های کشور به پول زیاده، طلا ممکنه 3% در سال رشد کنه، نیاز کشور به نقدینگی 17%.
اتفاقا خودتون فرمودید آجا که رشد تولید کشور 1.4%، یعنی با رشد طلایی که الان 1.4% کاملا متوازن داره.
من رشد طلا نشون
بدم
چون ببینید یکی از الزامات مدیریت اقتصاد جامعه شما اگر بیش از نیاز اقتصاد پول ایجاد کنی تورم میشه، اگر کمتر از نیاز اقتصاد پول ایجاد کنی رکود اتفاق میفته. اصلا هنر حکمرانی اقتصادی اینه تولید پول یا سرعت گردش پول ضرب در میزان پول باید به اندازه باشه اقتصاد نیاز داره، که نه تو چرخه تورم بیافتیم نه تو چرخه بودیم. حد اقل ز آسیبی که در پول طلا بلا ادبیات شدیدون هست اینه که این الزام رو نمیتونه
اتفاق از آقا ما الان یک کالا هایی داریم از طلا، یه سری پول هایی داریم از طلا. شما میتوانید بر اساس نیاز جامعه کالا های طلاییتون رو حذف کنید، آب کنید، تبدیل به سکه طلا بکنید، بیارید تو جامعه. هر موقع زیاد
این دفعه آب کردیم این کاری کرد، بعد دفعه بعد دیگه اون ظرف های طلا نیست، اونا بعد دفعه بعد چیکار کنیم؟
دوباره میسازیم. یعنی
از کجا طلاشو میاریم؟
طلای اگر قوام سکه اومد پایین، سکه ها رو آب میکنیم، تبدیل به مسناد میکنیم، چه کالا. یعنی ویژگی انحصاری ذاتی طلای نوا خیلی فوق العاده است. من ازم
خیلی فوق العاده من دارم این رو یه وقتی با یکی از عزیزانمون تو هم از دوستان تیدی سمیمی من هست بحث میکردم، ایشون هم اعتقاد به این وضعیت داره، گفتم شما فقط در یک صورت میتونید این رو خیلی تنبیه کنید، تجربه جهانی هم داره، وان این که این ایده در همه دنیا تراکی میشه. ما دوره داشتیم که پول طلا بوده، اتفاقا اون دوره رونق اقتصاد دنیا بوده. خب ولی شما اگه اینو برای همون اقتصادی که شما پوش میتونید جلده داشته، یعنی اقتصاد کشور خودتون، فرض کن الان تبلیغات شما و ترویج‌های شما به نتیجه برسه پول ایران بشه طلا، مطمئن باشید که در وقت میرم تو مجلس، چون آقای میرزایی نماینده شهر شما میگه تو مجلس مطرح کرده، من اونجا توضیح دادم، گفتم اگه این که آقای میرزایی فرمان انجام بدی دو ماه طول نمیکشه اقتصاد کشور سقوط کنه، چون دیگران کالا به ما میدن طلا میگیرن. روشو
همونگاهی که امریکا کرد بود
طلا همون میره دیگه، حالا بعدش ما چرا کنیم
بعد بازاره طلای ترکیه و افغانستان برمیگرد،
بعد اون هم نشستن که شما بگید طلا برده
بازاره طلا که دست کسی
نیست، بعد چی بهش میدید طلا میگیریم
همون کالایی که از نگرفتیم و میدیم
خوب هم چیز ده
بله
شما برای همدراسیاتون گز نمیداریم، ما این گز
متاسفانه نگفتن
اون جلسه از ایتالیا. حالا جالب اینه یکی از اتفاقای جالبی که توی این دوله افتاد ولی روزا جاهای میرزایی برای من یه جعبه گزا خورد. آره چشم خیلی من به نظرم دیگه خیلی بیش از زمان معین مزاحم شما بودم، از سوالای خیلی خوب و دقیق و آدمانه که پرسیدید من استفاده کردم. انشاءالله در این جلسه یه حداقلی از اطلاعات و تحلیل‌هایی که باید منتقل بشه رو تونسته باشه به دوستان منتقل کنم. حاجا و ممنون که زحمت کشیدم. انشاءالله که در کارهاتون موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل
از لحاظ خواهی میکنم اگه چی کسارتی نه آقا
نه خیلی استفاده کنم
این هم مدارت من خدم از این درقه میکنم
آقا جدی
بله خواهیش کنم این کلاکی رزمیه ما ضرب کردیم به جایی این کلاکای پارسی یعنی بزا بیر که کنم واقعا یه نمونه اضافه حالا یه سری از کار کرده پولمون هم داریم باشه انجام بدیم پس انداز و مبادلات اینها و
حالا شما ایدتونه که این بشه پول رایج کشور
ما اینو توی سامانه ای به عنوان پول داریم گردش در میاریم یعنی مثل طرف هم باش کالا بخره هم مبادله کنه هم پس انداز کنه سری کار کرده
احیانا فرض هم میتونه بده
و همینو پس میده
خب وقتی فرض داد اون هم نقطه ای که اول گفتم پس نمی کنید که دارید دید که از همینا رو به صورت غیر حقیقی تولید میکنید
خودشو داریم میدیم قرض میدیم و خودش هم میگیریم یعنی
اون کسی که قرض داده بهش یه کارتی دفترچه یه چیزی میده بانک دیگه یا نه
مجموعه ما خودش خود پلاکو میدیم
مجموعه شما که الان دارید همجوری تفننی کار میدید فرض کن کشور فراگیر بشه
آها خب
من الان اینو دارم
بله
میرم بانک صادرات اونجا سپرده میکنم اصلا پولام رو دیگه میذارم اونجا
بله
شما میرید از بانک صادرات از اینا قرض میگیرید اسم این تولید خود اعتباری نیست؟
اگه خودشو میگیرم ازش ندید
ولی منم با اون کارت میتونم برم چیزی بخرم اون
خب اگر همین اگر این به اعتبار متصل باشه به این دیگه نمیتونه بیشتر از دارایی تلاش اعتبار خلق کنه
اعتبار
از نمیشه اصلا بانک داریزات
تنازل یک
اگه مال خودش باشه همین مسئله که اگه مال من باشه
بانک اینه که مال شماست که به من قرض نمیده به قول مرحوم شهید
تر مال چیا قرض میده ما؟
چی؟
بانک چیا قرض میده؟ دارای خودش قرض میده؟
نه همینا رو رسوبشو به قول شهید تر بحر البدائع مسئله داره خب پس شما اصلا یعنی با پول مشکل ندارید با بانک مشکل
نه نه امکان تصرف بانک تو اموال بقیه رو شما چطور میتونید مجوز شهریش بدید که من یه پولی
با اذن سپرده
خیلی خوب اگه اجازه داد که قرض بدم من پولشو
باری کلا همین قرض بدم آثار اجتماعیشو چیکار میکنید وقتی قرض دادید یعنی شما نقدینگی ایجاد کردید خب آثار اجتماعیشو بگید
ببینید وقتی پول طلا باشه وقتی من اعتبار خلق میکنم به حجم پول اضافه نمیشه
آقا
این خیلی مسئله خیلی واضحه یعنی بانک دارایی دارد 100 میلیون تومان 100 تا از این سکه ها داره به ازای این 100 تا سکه که داره 1000 تا در واقع اسکناس چاپ
میکنه این
100 بعد وقتی این
100 تا از کجا آورده از مردم گرفته دیگه سپرده گذاری
یا از مردم نه اگه از مردم گرفته شده مجوزه به قول شما قرضش داشت یعنی مالکیتش در اختیار
اصلا مردم
الان داره الان این بانک های ما
بدیعه با اذن در تصرفه خب من رفتم یکی از اینا پیش یه بانک ودیعه گذاشتم زیاد داشتم نمیتونستم گفتم آقای دستت باشه حساب جاری
همه
هیچیم حساب جاری می دیگه گذاشتم اونجا درسته؟
یا قرض دادین به بانک با یه عقدی باید این نسبت به بانک اتفاق
قرض دادم
قرض
یا ودیعه با اذن در تصرف با یه عقدی هست اصلا قرض راحت ترینش قرض درسته؟ وقتی اینو من میذارم بانک به من چی میده؟
در مقابل قرض بهش دادین مثلا یه رسید میده که آقا شما
نه من یه رسید نمیده فقط یه کارت میده امروز اصلا فرض
اگه بتونین اون عددی که میاد تو حسابتون رو خرج کنید یعنی پولتون رو دارید خرج میکنید یعنی دارایی واقعی
خب ولی همون پولم شما میگه قرض داده
اما یه پول قرض داده رفته اون پول دیگه نیست ببین یعنی یه پول شده دو تا پول الان
به شرطی که طلا نباشه
نه اصلا من دارم با طلا بحث
می‌کنم اگه طلا باشه من این پول رو به بانک قرض دادم هر موقع خرج کردم طلامو خرج کردم
اصلا دیگه حق ندارید خرج شما من هر لحظه ممکنه بیام پولمو بگیرم دیگه شما دارید برمیگردید به ودعی دیگه این بانک نیست این ودعیه پول منو نگه می‌داره هر لحظه اصلا
خب حالا اگر بانک خواجا بانک ها ال بانک نه نه قبول نه
برای من دادی؟ آقا دست شما دست پاکت هم
میدن اینجا
زمت شما قبول دارید که بانک مرکزی غیر از کنترل و تورم باید رشد اقتصادی انجام بده متولی اجرای رشد اقتصادی دولته بعد شما این ابزار اقتصادی دولت میخواید از چنگش در بیارید در این حال بگید که رشد اقتصادی اتفاق بیفته بعد اون مسئله کسری بودجه که میفرمایید ما جلوی اینو بگیریم که دولت به خاطر کسری بودجه نره در سوجی به بانک مرکزی کنه این پرداختن به معلوله دیگه میگن که مثل اینه که توی درگیری به جای اینکه آلت قتاله رو از دست ضارب بگیری بری مثلا دسترسی اون مضروب رو به بیمارستان قطع کنی خب شما یه قانونی بذارید که کسری بودجه اصلا اتفاق نیفته یعنی بودجه رو درست ببندید نه اینکه اگه دولت رو نذارید بیاد از بانک مرکزی برداره میره از یه جای دیگه که نباید برمیاد در هر صورت این رشد اقتصادی که میگید چطوری میتونه با
غیر از بانک مرکزی هیچ جای دیگه ای نیست که بتونه پول خلق کنه خب
اینو که خودتون فرمودین الان همه بانک ها میکنن
نه منظورم بانک ها و بانک مرکزی و شبکه بانک یعنی بانک که این هنر رو داره پول حاکمیتی رو فقط بانک مرکزی پول بانکی رو شبکه بانک ببین اون مقدمه که گفتید یه ایراد کوچولو داره. مسئول رشد دولت نیست، حاکمیت است.
خب حاکمیت هم دولت نیست. 90% یعنی همه چیز از دولت.
منظورم از دولت اینو دار آنترین قوه مجریه فقط
به بعد بودن.
این وقت شما میگین رشد مسئولش دولته، جمله کامل نیست. مسئولش مجلس هم هست. یعنی کل ما تو اون طرح چی دنبال چی بودیم؟ ما گفتیم رئیس کل بانک مرکزی رو رئیس جمهور منصوب میکنه، اشکال نداره. اما عزلش اگه خواست عزل کنه باید رؤسای سه قوه با هم دیگه تفاهم داشته باشن. چرا؟ ببین اصلا کجا سوء استفاده میشه؟ اون جایی که رئیس کل مواجه میشه با یک درخواست غیر قانونی از طرف رئیس جمهور، میخواد بگه نه. الان نمیتونه بگه نه، چون اگه بگه نه یکی از رؤسای بانک مرکزی خودش میگفت، میگفت من زمانهای احمدی نژاد میگفت کارم غیر قانون، دیدم خب الان من به حرف نکنم، من حرف میکنم یکی دیگه میذاره اون این کارو میکنم. خب تو استقلال کجا خودشو نشون میده؟ تو اصل ما کاری که کردیم گفتیم یا رؤسای سه قوه یا رهبری، یکی از این، یعنی رئیس جمهور قدرت عزل رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی را نداشته.
کل استقلالی که نسبت به وضعیت فعلی گفتین همینه.
و مهمترین نکته اینه
خب قانون فعلی
نه
این که تصویب شد اینم
نه این تصویب نشد دیگه، آقای رئیسی حاضر نشد این کار انجام
بده. آقا پیش فرض اینه که دولت یه دولت ناسالهی ممکنه باشه، خب این در هر صورت ممکنه اتفاق بیفته، ولی بر فرض اینکه دولت صالحی باشه میخواد کار کنه، اگه این ابزار سرمایه و اقتصاد رو در دست نداشته
دولت شفاده. اگه صالح باشه اصلا همچین اتفاقی نمیافته که بخواد غیر قانونی تحمیل کنه.
بانک مرکزی دیگه ممکن هم کاری نکنه با طرح دولت.
اگه غیر قانونی نباشه برای چی هم کاری نکنه؟ اگه قانونی نباشه بانک مرکزی میگه انجام نمیدم. رئیس کل الان میترسه، میگه انجام ندم رئیس جمهور اصلا میکنه، یه نیشه قلم دیگه. اونجا میگه نه رئیس جمهور، تازه ما سخت گفتیم ادله شو باید بیاره تو مجلس ارائه کنه رئیس جمهور به چه دلیل میخوام اینو عرض کنم، رؤسای دو تا قوه دیگه همراه بشن بعد عرضش کنه. یعنی بانک مرکزی باید یک اقتدار و مایی داشته باشه. الان بانک مرکزی مثل یه مدیر کله. متاسفانه ما تو این قانون جدیدم نتونستیم. عرض کردم.
شما میگید شمشیر دولت است، شما وقتی اقتدار داشته باشه اون رو شما میبینید که ممکنه دولت بخواد کار غیرقانونی کنه، بانک مرکزی بتونه بیسته در برابرش. ولی از این ور ممکن اتفاق بیفته. دولت بخواد دولت صالحی باشه، بانک مرکزی رو خانم.
ببینید تجربه که تو خیلی از کشورها، کشورهایی که مخصوصا اصلاح دولت‌هاشون دوره‌ایه. خب دولت‌ها رئیس جمهور را در زمان انتخابات وعده میدن. یعنی شما کمتر رئیس جمهور دیدی که زمان انتخابات بگه من میخوام برنامه توسعه کشورم، خودش کلی برنامه میسه، میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، تا میشه رئیس جمهور خب اینا تامین مالی میخواد. ببین آقای رئیسی رو که شما صالح میدونی، آقا من که صالح میدونم
اصلا بحث
هم الان همین آقای رئیسی میدونی الان دارش کار میکنه، الان سفره استانی که میره بودجه هایی که به طور معمول باید توزیع میشده اینا همه قفل شده تا آقای رئیسی بره تحت عنوان سفر استانی بره اونجا مصرف بشه. از این کار خلافه، اصلا قفل شده از بودجه هدفمندی
بودجه عمرانی و اینا.
بله
خب میرن سفر استانی هم کار رو میکنن.
بله میکنن، اما شما مسببات سفر استانی رو برید تطبیق بدید با مسببات مجلس، چون ببین طبق قانون اساسی یک ریال دولت بدون اذن مجلس حق نداره خرج کنه. قانون اساسی یک ریال ها، یعنی خرج کنه خلاف قانون اساسی عمل کرد.
چه در اختیار نداره خودش
میاد اگر نه اگرم در اختیار بخواد بذاره مجلس باید در اختیار بذاره، میگه این مقدار در اختیار نه این که نداره، عددش اصلا نسبت به بودجه کشور هیچ اصلا تقریبا هیچ. ببینید دولت سال خیلی سال اینا شعار، ما باید قاعده گذاری رو کشور نداشت. یعنی اگه اون فرمایش آقا که کسی بود جو مال کبارس حرفی درستیه که به نظر من درسته، ما وظیفه داریم اینجوری نهاد سازی کنیم که اصلا زمینه کسی بود جه نباشه،
همین زمینه نباشه زمینش
بانک مرکزی
کسی بود جه رو مفقوض بگیریم بعد بگیم که یه کاری کن دولت نتونه
آخر زمینش بانک مرکزیه برادر، زمینش یه بانک مرکزیه که دولت ها رو وابسته میکنه به خودش. این اگه شما به طور قطع بدونی که بانک مرکزی ازش آبی گرم نمیشه، اصلا لایحه بودجه که میبری مجلس فرق سفره استانی میری، نوع قولایی که میدی فرق میکنه. الان رؤسای جمهور که میرن سفر استانی شبکه بانکی رو به خودشون میبرن.
خب الان این دولت مثلا یکی استاوردست هی میگه که من استقراض از بانک مرکزی نکنم، این درسته؟
آره این غلط نیست، این غلط نیست. تو حالا این
از راههای دیگه دولت،
از راههای دولت، از شبکه بانکی برا قرض شده، شبکه بانکی از دو از بانک مرکزی آخه تقصیرم نداره. مگه دولت